بسم الله الرحمن الرحیم. خرم دل آن کس که ز خود آگاه است، خرم دل آن کس که ز خود آگاه است، نفسش به سوی ثبت دلیل راه است، بر هر چه نظر کند خدا بیند و بس، بر هر چه نظر کند خدا بیند و بس، این معنی لا اله الا الله است. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب و خوش و سرحال و خرم باشید و با افتخار در خدمت شما هستیم و برنامه کلمه طیبه رو از این شبکه نورانی و با فضیلت تقدیم حضورتون میکنیم. ایرانیای عزیزی که الان دارن ما رو تماشا میکنن، برنامه زنده است که از این شبکه تماشا میکنن، بهتون شب بخیر عرض میکنم در هر کجای میهن اسلامی ایران که هستید و عزیزان فارسی زبانی که در گوشه و کنار این کره خاک ما رو تماشا میکنید، به شما هم خالصانه ترین درود و سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم. ایام دهم ربیع الاول هست و ایامی است که شادی دل اهل بیت رو کم کم داریم نزدیک میشیم به 17 ربیع الاول و سال روز ولادت با سعادت پیغمبر گرامی اسلام و وجود مقدس امام صادق علیه السلام. 9 ربیع الاول هم که آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. این ایام رو همتون تبریک عرض میکنم و خیلی خوشحال هستیم که 20 برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. همونطور که میدونید در این برنامه ما کلیپ های رو همکاران عزیزم آماده کردن، سوالات، شبهات و احیانا مطالب بسیار بی ارزش و بی بهایی که گاهی در شبکه‌های وهابی مطرح میشه و ان شاء الله اساتید و کارشناسان خوب و دوست داشتنی برنامه پاسخگوی این سوالات و شبهات هستند. همونطور که میدونید ما افتخار داریم در این برنامه در محضر دو تا از کارشناسان خوب و دوست داشتنی برنامه از شاگردان بسیار برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، این دو بزرگواری که در کنار من هستن، باشیم و انشالله شما هم به موقع خودش میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. اساتید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج حاجی یزدانی، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای اسماعیلی و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این ایام رو که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که ما رو هم در جشنهایی که میگیرید فراموش نفرمایید و ما رو هم از دعایتون بی نصیب نگذارید. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم حجت الاسلام و حسینی جناب استاد ابوالقاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و تبریک و شاد باش عرض میکنم. فرا رسیدن ماه ربیع الاول و ایام شادی اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم. خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم هستم. امیدوارم که دلهای شما هم شاد باشه و این ایام که خلاصه مراسم ازدواج به پا میشه، جوانهای عزیز، دختر خانمها و آقا پسرها زندگی مشترک خودشون رو آغاز میکنن، به همه اونها هم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که دلتون سرشار باشه از عشق و ارادت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت. به نظرم رسید که ابتدای برنامه رو هممون با هم دل و جانمون رو مصفا کنیم، دهانمون رو خوشبو کنیم و هر کجا که ما رو تماشا میکنید، عزیزان که در منازلشون هستن یا احیانا در محل کارشون هستن، در هر کجای دنیا ما رو تماشا میکنید، دل و جانمون رو مصفا کنیم و ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبان جاری کنیم که انشالله باعث نورانیت قلب و دل و جان و جسم ما خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بریم برنامه کلمه طیبه که 20 برنامه است که با افتخار تقدیم حضور شما میشه آغاز بکنیم. درخواست میکنم همکاران عزیزم در اتاق فرمان کلیپ شماره 1 رو پخش بکنم، بعد در خدمت شما خواهم بود.
درباره ابو هاشم آقای هاشمی فرمودن که ابو هاشم اون ابو هاشمی نیست که ما مطرح کردیم که 250 سال انتفاع دارد، اشتباه گرفته ایم ابو هاشم را، ولی خب نشون ندادن که منظور کدوم ابو هاشم است. کاش نشون میدادن. تا جایی که من بررسی کردم، البته من ادعا ندارم که تمام کتب روایی شیعه را و کتب رجالی شیعه را استیعاب دارم، اما نسخه ای که من در اختیار دارم 130 و چند کتاب رجالی آقای هاشمی داره و در تمام این 130 و چند کتاب رجالی که من بررسی کردم و سرچ کردم و گشتم، غیر از این ابو هاشم با این مواصفات شخص دیگری وجود ندارد که در این سند بتواند بگنجد. اگر هست لطف بفرمایند معرفی بکنند تا اینکه ما استفاده بکنیم، چون علم اونهاست. بالاخره اگر اینچنین افاده‌ای هم از طرف آیات اعظام به ما برسه، ما استفاده خواهیم کرد. چنان که من در آقای هاشمی در همون سال 83 مناظراتی که با آیات اعظام داشتم در حرم نبوی و در هتل، آقای نوری همدانی لطف کردن و یک اشتباهی بنده را تصحیح کردن. من خواندم زراره ابن اعیون، فرمودن خیر اعیون نیست، اعیان هست. زراره ابن اعیان ابن سنتن یا سنتن، که این هم ضبط مختلف دارد. بنده گفتم ممنونم شما این مطلب را برای من تصحیح کردید.
خب این اولین کلیپی بود که عزیزان کارشناس خوب برنامه آماده کرده بودن از همین شبکه که شما هم میشناسید این شبکه رو. خب باز هم امشب با جناب آقای حیدری، نمیدونم یا شهام ابراهیمی کدومش رو بگیم، آغاز کردیم و فکر میکنم اگه شما این برنامه رو تماشا کنید شب خوبی رو داشته باشید حتما. خب جناب استاد یزدانی، باز این آقا افاضاتی فرمودن از ساعتی که دو هفته گذشته، آقای حیدری یا به قول همون شهاب ابراهیمی، نمیدونم کدوم اسمش رو باید بگیم، روایت رو از کتاب‌های شیعه بردسی سندی کردن و شما پاسخشون رو فرمودید در همین برنامه و برنامه‌های دیگه، اما باز دوباره پاسخ دادن یا خیر؟ ببینیم چه اتفاقی افتاده.
بله خب دیدید که ایشون از این روایت باز هم درباره این روایت صحبت کردن و ما در دو هفته گذشته ثابت کردیم که جناب آقای حیدری با الفبای علم رجال شیعه آشنا نیست، ولی در این حال ادعا میکنه که میتونه به مراجع شیعه، نه به طلبه های شیعه، نه به علمای، میگه به مراجع شیعه درس رجال میدم و کاملا هم بی‌ادبانه مراجع شیعه رو شاگردان خودش خطاب میکنه. ما به آقای حیدری میگیم بله اعتماد به نفس خوبه، اما زیادیش گرمی میاره و به هر حال باعث آبروریزی شخص بشه دیگه، تا این حدش درست نیست. با اینکه ایشون اصلا بحث طبقه شناسی رجال رو بلد نیست. خب طبقه شناسی در علم رجال از اصل و اساسه. کسی که طبقه شناسی بلد نباشه اصلا نمیتونه روایت رو بررسی سندی بکنه. اگر طبقه شناسی بلد نباشه، ممکنه ابو هریره صحابی رو با ابو هریره که پسر آقای ذهبی هست که مال قرن نهم هست اشتباه میگیره.
درسته.
خب باید آدم علم رجال که میخونه طبقه شناسیش رو هم بخونه، ولی متاسفانه این آقا طبقه شناسی بلد نبود و ابو هاشمی رو که استاد ابان ابن عثمان هست و متوفای 200 بود عثمان ابان، ایشون با ابو هاشم جعفری که متوفای 261 بود اشتباه گرفته بود. یعنی ابو هاشمی که ایشون میگفت تقریبا 61 سال بعد از ابان از دنیا رفته. اصلا خیلی مسخره است که کسی بیاد اشتباه بگیره این ابو هاشم رو با اون ابو هاشم. ایشون گفتن من ابو هاشم دیگه‌ای با این مواصفات غیر از ابو هاشم جعفری ندیدم و به هر حال ایشون باز در اینجا اشتباه میکنن. اگر به همون موجم رجال آقای خویی هم مراجعه میکردن، چند تا ابو هاشم دیگه هم در اونجا هست که میتونستن ببینن اونها رو. خب شما که نمیتونید این کار رو انجام بدید و نمیتونید تشخیص بدید، میگید این علم علم رجال شماست، شما بیاید مشخص کنید، چرا مشخص نکردید؟ خب ما اینها رو مشخص میکنیم، برای ما کاری نداره. ما که تازه شاگرد مثلا تازه شروع کردیم علم رجال رو، خیلی برای ما راحت هست که نباشیم رو، ولی ایشون میگه چون علم رجال شما، شما باید مشخص کنید. خب بله، وقتی علم رجال ماست، شما چه به هر حال جرأت به خودتون میدید که برای مراجع ما بیاید علم رجال درس بدید؟ خب بیاید چند وقتی تلمس کنید، یاد بگیرید، کلاس علم رجال بیاید، درسای علم رجال بیاید بخونید، بعد که یاد گرفتید برید به هر حال استفاده کنید، نه اینکه اینقدر بی ادبانه بیاید برای مراجع شیعه بیاید درس کلاس علم رجال بگذارید. خب دیگه به هر حال باز بحث زلاله رو ایشون باز مطرح کردن که من یک زمان اشتباه میکردم، رفتم پیش آقای نوری همدانی زلاله ابن اعیون خوندم، بعد ایشون گفت نه زلاله ابن اعیان هست. خب این خیلی واقعا پیش پا افتاده بوده، عجیب هست که ما در عربی افعل تفضیل افعلا نداریم دیگه که افضل بگیم اعیون، اصلا خیلی غلط هست. اگر شما اینو غلط خوندی که دیگه با پیش پا افتاده ترین قواعد صرف و نحو هم آشنا نیستی. بعد میشون گفتن زرارت ابن اعیان ابن سنسن یا سنسن، درسته؟ یه جوری میم به گوش من میمد، ولی آقای حیدری نه سنسن نه سنسن، این سنسن هست، سنسن. خیلی راحت
چند بار تکرار کنم الان
سنسن نه. اینو شما اگه میگه به هر حال ذات‌های مختلف داره، ولی فقط سنسن و سنسنش میگه سنسن هست. این هم شما اشتباه گرفتید. ما بعد رفتن سراغ علامه هلی که گفتن ما علامه هلی نگفتیم، علامه هلی گفتیم. همون علامه هلی ما و علامه هلی شما در خلاصة الاقوال صفحه 17 شماره 22 و در ایضاح الاشتباه صفحه 189 شماره 293 و رجال ابن داوود، نه ابو داوود، ابن داوود هلی نه هلی، باز هم در رجال خودش صفحه 43 شماره 125 همین سنسون رو برای شما قشنگ اونجا مشخص کرده به ذم سین. اگر برید اینا رو مطالعه کنید و مطالعه میکردید قطعا میافتید. شما جوکی نداره آیا بلقاسم اینجا؟
خیلی خب من فکر کنیم یه سرمشق امشب ما بدیم آقای
یزدانی. گفتن که یک شخصی اومده بود و میگفتش که من کامپیوتر بلدم، کلاس کامپیوتر میذارم. اون خب کامپیوتر رو روشن کنم، گفت که نری تا این حد. حالا آقای حیدری هم میگه من استاد علم رجال هستم. میگم خب زرارت ابن اعیان اسمش چیه؟ میگه اعیون. علامه هلی یا مرحوم محقق هلی یا سایر علمایی که از اهل هله بودنشون میگه هلی. یا ابو داوود رو میگه ابن داوود. یعنی چیزای بسیار مشهور ما اینا رو از باب تمسخر نمیخوایم بگیم. نه کسی که ادعا میکنه من استاد علم رجال هستم دیگه اینا رو بعد بلد باشه، مطالب خیلی ساده و مقدماتی و پیش پا افتاده رایج در هر علمی است. اگر اینها به گوش نخورده باشه قطعا دچار مشکل و زشته. و یک بنده خدایی هم حالا میگفتش که یک شخصی مدود پیشه به اصطلاح مقسم شهری آیت الله بروجردی یک کتاب متول خیلی بزرگ هم جلوی بغلش گذاشته بود. اون مقسم خواست امتحان بگیره، گفت چه کتابی میخونی؟ گفت متول میخونم. گفت از همین متول گفتنت معلومه که چقدر خوندی، فرق بین متول و متول رو بلد نیستی. خب این اشتباهات خیلی زشتی است که از یک کسی که ادعای آموزش این علم به مرجعیت داره واقعا بعیده.
خب خیلی متشکرم.
البته باز مونده. خب خیلی البته همونجوری که آقای ابوالقاسم توضیح دادن، خب این اشتباهات خصوصا در طبقه شناسی خیلی اشتباهات زشتیه برای کسی، برای یک استاد خیلی اشتباه. مثلا اینکه مثلا کسی بیاد بخاری رو یا مثلا بخاری و بخاری و اینا رو با هم دیگه فرق نگذاره یا ابن حجر و ابن حجر بگذاره. خب البته علما اینها اسمای عجیب غریب زیاد دارن، مثلا ابن کثیر پسر زیاد، زیاد باباهای زیاد داشته، یا ابن مثلا جماعه پسر یک گروه، یک گروه جماعت، یا ابن اساکیر یا مثلا چیزهای دیگه، یا امی ابن حجر. جالب همین ابن حجر رو یک کسی در سایت معنا کرده بود پسر سنگ، و بعد در زیرش یک نفر نظر داده بود که باز مگه سنگه باره. ایشون به هر حال اینقدر اشتباهات فاحشی داره کسی که مثلا ابن حجر و ابن حجر رو خونه. باز اگر کلیپ شماره دو رو
خب
اتاق فرمان بتونن پخش کنن، ایشون گفت بحث علامه هلی و هلی رو باز ایشون مطرح کرده، ببینیم باز دوباره
خیلی خوب است. ببینیم با
قبل از اینکه این دو تا روایت بپردازن، گویا که کسانی را فرستادن مراجع اعظام و بزرگوار شیعه که درباره یکی از روایت هایی که ما نقد کردیم اظهار نظر بکنن و بزرگواری کردن در اینجا چند تا اشتباه مهم از ما گرفتن که ما هلی را هلی را حلی گفتیم که ما فکر نمی کنم اگر شده باشه از من صحبت، اما من از سالهاست می دانم شهر هلی عراق معروف هست و فکر نمی کنم که بنده چنین چیزی گفته باشم، ولی اینها روش اینها را چون که من با آیات اعظامی که قبلا ملاقات داشتم با آقای آیت الله نوری همدانی، با آقای مکارم شیرازی و آقای اسماعیل مرعشی و غیره اینها روششون این است که میخوان کسی رو بر اساس همون حدیثی که این تحقیر بکنن به دارن که باید دروغ بر علیش بگن، تهمت بزنن، اینها به هر نحوی شده باید دروغهایی رو ببافن و تا اینکه شخصی رو در برابر دیدگان دیگران تحقیر بکنن و به گمان خودشون انتقام گرفته باشن. اما بنده اگر چنین اشکالی وارد باشد، بنده لفظ هلی را هلی گفته باشم، این اشتباه است و من نشنیدم که ایشون کلیپی را آورده باشن، نشون داده باشن، تلفظ بنده را نشون داده باشن.
بفرمایید.
حالا که شما این پرانتز باز کردید، اجازه بدید آقای هاشمی من یه چیزی هم بهش اضافه کنم.
بفرمایید.
این ابو هاشم علامه حلی در خلاصه الاقوال می نویسه، جلد 1 صفحه 111. علامه حلی در خلاصه الاقوال می نویسه، علامه حلی
خب میگن که دروغو کم حافظم هست. هر ساعت که تو همین کلیپ داشتم ابتدایش میگفتیش که من چه چیز رو نگفتم و اگرم گفته باشم اشتباهی نمیدونم فلان بوده، بعد همین رو تکرار کردم بس ادامه خیلی. بعد در خصوص سونسون نظر علمای اهل سنت چی؟ اونا چی تلفظ میکنن؟
بله، اگر باز ایشون در کتابهای اهل سنت مثلا توضیح المشتبه رو هم میدیدن، اینا خود علمای اهل سنت اونجا گفتن ما اصلا سنسن نداریم، همه بلا استثناء گفتن سنسون. توضیح المشتبه جلد 5 صفحه 255 یا المعتلف المختلف صفحه 1265 رو میدیدن، اونا همه توضیح دادن که سنسن اصلا نداریم، همه هرچی هست سنسون هست. خب ایشون متاسفانه در کلاس هایی که به حال تلمذ نکردند و دیگه همینجور همه رو اینترنتی یاد گرفتن یا بهشون داده که شما اینها رو بخون و اون کاغذ ها رو اشتباه نوشته بودن، تفسیر ایشون شاید نباشه و گفتن که من علامه هلی رو اگر هلی خوندم این تلفظ اشتباه کردم. آقای حیدری عزیز یا شهاب ابراهیمی، این فقط دفعه اول نیست، آقای زهرابی و آقای حسینی چندین بار علامه هلی رو هلی گفتن که ما اینجا پخش کردیم. همچنین کشی رو همیشه میکنه کشی ما اینا رو پخش کردیم. اگر دفعه اول بود میگفتیم بله، ولی خب احتمال این که مثلا واقعا شما فکر میکردید هلی هست بیشتر هست. خب به هر حال این مطالب زیاد هست، ولی ما به اینا به هر حال ما البته قصدمون تحقیر این آقا نیست، هرگز قصدمون تحقیر نبوده و نمیخوایم کسی رو تحقیر کنیم، ولی برای یک عالمه که ادعا میکنه من میخوام به مراجع شیعه درس علم رجال بدم، چنین اشتباهاتی بسیار بسیار زشته. مثل همون کسی که کامپیوتر بلد باشه اما روشن کردنشو بلد نباشه.
درسته.
در این حد اشتباهی بسیار زشته هست.
خب خیلی متشکرم. فکر میکنم خیلی خوب باشی که این آجنوای ابراهیمی این کلمه سنسن حالا که سعیش هم سنسن هست امشب 10 مرتبه این رو بنویسن تمرین بکنن، فکر کنم برای هفته بعد که ما انشالله بیایم اینجا بتونن تلفظش خوب ادا کنن. دستتون در نکنه دوستان میننده که ما رو تماشا میکنی، کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. کلیپ شماره 2 رو ببینیم و ببخشید کلیپ شماره 3 رو با هم تماشا میکنیم، بعد در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
عن علی ابن ابراهیم.
بله.
عن ابیه، عن ابی ابن ابن ابی عمر، عن اسحاق بن عبد العزيز، عن زراره، عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاءت فاطمة عليها السلام عليهما السلام تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أمرها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريسة وقال تعلمي ما فيها، فإذا فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. آقای هاشمی، من عرض کردم که من در با توجه به تجربه خاصی که با کتب روایی شیعه دارم و الحمدلله نتیجه اون تجربه چندین تز این رو به خاطر این عرض میکنم که الحمدلله وقتی ما حرف میزنیم همینطوری حرف نمیزنیم، چند تز فوق لیسانس و دکترا الحمدلله آقای هاشمی الان در دانشگاه‌های مختلف سعودی مطرح هست که بخش عمده این بعدش دفاع شده، بعدش چاپ شده، علام و تصحیح چاپ شده و درباره اجازه بده که اسمشو نگم چند رساله دیگر الحمدلله در همین ترتیبات الان نویسی شده، بعدش فروش کار میشه، بعدش هم انشاءالله بزودی اتفاق خواهد شد، بعدش تازه نوشته شده. اینها بخش عمدهش به لطف و توفیق خداوند همین مطالعاتی است که دوستان در اینجا با همکاری همدیگر انجام دادیم، بنده بودم الحمدلله با دوستان انجام
دادم. آفرین. اصلا من اگر اجازه بدید این تصویر لپتاپ را، این روایت که شما فرمودین، این رای بدم.
بله، من اجازه بدید آقای هاشمی درباره متن این روایت اولا عرض کنم که متن این روایت، این جمله رو یاد کردم، گفتم که من با کتب روایشی آشنا هستم. با توجه به شناختی که من از کتب روای شیعه دارم آقای هاشمی، بخشی از روایت ها در کتب شیعه وجود دارد که جعلکاران و دروغ سازان آمدن متن روایت صحیح را، متن صحیح روایت را از اهل سنت گرفتن، یک سند جعلی برایش سوار کردن و اسمش را گذاشتن روایت اهل بیت. مثل همین روایت، این روایت در صحیحین است آقای هاشمی، در صحیحین، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم است، در اللؤلؤ و المرجان که متفق علیه شیخان هم این روایت هست، از حضرت ابو هریره هم هست، از حضرت ابی شریح ادبی هم هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند با همین متنی که خوندیم. بنابراین این حدیث در واقع حدیثی است که از کتب شیعه گرفته، از کتب اهل سنت گرفته شده، اما جعلکاران و دروغ‌سازان متاسفانه و به طور خصوص این حدیث آقای هاشمی، متن این حدیث نشون میده، این بخش اول متنی که بهش اضافه کردن، بعدها رسول الله صلی الله علیه و سلم قریصتن و قالت علمی ما فیا، این اصطلاح کوریسه یعنی کراسه، کراسه در زبان عربی یعنی دفتر.
بله.
و کوریسه یعنی دفتر کوچه یا دفترچه.
بله.
این اصطلاح آقای هاشمی، من البته بیشتر نتونستم بهش برسم، تا جایی که من بررسی کردم و مطالعه کردم، این اصطلاح کوریسه یا کراسه از قرن 4 5 به فرهنگ ادبیات عرب وارد شده، قبل از اون وجود نداشته، یعنی در قرون اول و دوم و سوم وجود نداشته، در دوران خلفای عباسی، در تقریبا اونم نه در اولش، در قرن سوم تا چهارم، یعنی بعد از سوم، بین چهارم تا پنجم، بعد مطالعه‌ای که من کردم و بررسی کردم مطلبی نیافتم که نشان بده که کوریسه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مستعمل بوده یا عرب این اصطلاح را استفاده می‌کردن. این خودش نشان بارزی بر جعلی بودن این روایته. نشان دیگر بر جعلی بودن این روایت این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اونجا کوریسه یا کراسه یا دفتر تقسیم نمی‌کردن. اگر چنین چیزی بود یک دفتر هم می‌دادن به حضرت فاطمه که درش نوشته می‌بود که این یا اون حدیث لوی که آوردن، اونم شبیه همین است، این هر دو دروغ مثل همه، که درش نوشته می‌بود اسمای امام‌ها نوشته می‌بود یا وصیتی نوشته می‌بود یا خلاصه اون چیزی که امروز درگیر هستن باهاش و می‌خوان اثبات کنن و نمی‌توانن. اگر چنین چیزی بود قطعاً وجود می‌داشت. حضرت علی عبدالله امام جعفر صادق چی میگه؟ میگه که جاءت فاطمه علیه السلام تشکو الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. جناب آیا حضرت امام جعفر صادق حاضر بودند در اونجا در وقتی که حضرت فاطمه علیه السلام آمد شکایت کرد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ حضرت فاطمه در اونجا، حضرت ابو عبدالله حاضر بودند؟ خب، و همونطوری که شما اشاره کردید آقای هاشمی، راوی در اینجا کی است؟ راوی کسی که این مطلب را روایت می کند زراره است. زراره از کی روایت می کند؟ از ابو عبدالله علیه السلام.
بله.
پس حدیث حضرت فاطمه کجاست؟ روایت از حضرت فاطمه کجاست؟
خب اسم حضرت فاطمه در حدیث نیومده؟
چرا اسم حضرت فاطمه اومده؟
خب کافی است.
چون اسم حضرت فاطمه اومده میشه اینو حدیث حضرت فاطمه گفت.
خب حالا به نحوی شاید
در این روایت علی ابن ابراهیم قومی خلاصة الاقوال آقای هلی درباره این روایت میگه که این علی ابن ابراهیم قومی درباره پدرش ابراهیم ابن هاشم میگه که ابراهیم ابن هاشم قومی ابو اسحاق قومی اصله من کوفه و انتقل الى قم، بعد محل شاهد این و هو تلمیذ یونس ابن عبد الرحمن، شاگرد یونس ابن عبد الرحمن است، از اصحاب امام رضا. ولم اقف آقای هاشمی میگه ولم اقف لأحد من اصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تأديره بالتنسيس ولا على تأديره بالتنسيس، یعنی هیچ کس درباره ایشون میگه، میگه تا جایی که من سراغ دارم هیچ کس درباره ایشون اظهار نظر نکرده، نه اینو جر کرده نه تعدیل کرده. ول ارجح قبول قوله، راجح این است قول او را قبول کنین، اما بر چه اساسی؟ اسحاق بن عبدالعزیز قایاشیمی
اینا ببخشید قبل از که اسحاق برسیم، اینا از کجا نقل فرمودین؟
این از خلاصه الاقوال قایاشیمی.
بله ببخشید.
5 صفحه 2.
بله.
اسحاق بن عبدالعزیز بزاز کوفی یکن و ابا صفایح روا عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابن و حدیثه تارتن و ینکر و اخرى. خلاصه الاقوال 34-3 کتاب الرجال 38-5 ابن القضایری 4-1. یعنی اسحاق ابن عبدالعزیزم بر این اساس حدیث هم دروغ نقل میکند هم راست، گاهی حدیث شناخته میشه گاهی شناخته نمیشه. بله. شخص مهم آقای هاشمی در این سند زراره است که من اجازه میخوام فعلا درباره زراره صحبت رو باز نکنیم چون وقت نیست، روایت دیگری هم باید بررسی بشه درباره زراره. به امید خدا ما در یک جلسه دیگری مفصل بحث خواهیم کرد، چون زراره از عجایبات تاریخ است آقای هاشمی. سر وقتش انشاءالله درباره زراره توضیح خواهیم داد.
خب دوستان بیننده، این کلیپ مقدار طولانی بود، متأسفانه به خاطر اینکه کامل جامع شما موضوع رو متوجه بشید و بحثی که مطرح شد به خاطر این تقدیم حضور شما کردیم. در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. عرض شود که استاد، کارشناس وهابی روایتی رو از کتاب‌های شیعه بررسی سندی کردن و اشکالی هم به اون وارد کردن، حالا می‌خوایم توضیحات بیشتر رو شما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته من باید عرض بکنم. در ابتدا یک مطلبی است که ما سابق هم اینو جواب داریم ولی اشارتا فقط عرض میکنم. شون میگن این روایت راویش حضرت زهرا سلام الله علیها نیستش، روایت کاری است که خود از زهرا سلام الله علیها انجام دادن و مطلبی است که خود ایشون فرمودند، پس ایشون راوی به حساب نمیاد. شما ما گفته بودیم یک روایت از حضرت زهرا بیارید، پس بعد از زهرا راویش باشه. گفتن یک شخصی رو بردن که جنگل رو بهش نشون بدن، بعد داخل جنگل شد گفت این درخت اینجاست مانعی که من جنگل رو ببینم، نمیتونم جنگل رو ببینم. خب وقتی شما از حضرت زهرا روایت میخوای، یا حضرت زهرا رو خودش اونقدر بالا میدانی که شأنش اینه که اگر خودش هم کاری انجام داد مطلبی گفت عمل خود اون هم حجته، ما این مرتبه بالا رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائلیم. شما میگین نه، حضرت زهرا سلام الله علیها مثل اون شخصی است که از بیابان آمده و پیغمبر رو فقط یک لحظه و یک ثانیه دیده، یک روایت یک جمله شنیده و رفته. او راوی روایت پیامبره و صاحب علم است و حضرت زهرا سلام الله علیها هم راوی روایت پیغمبره. آیا ما مقام حضرت رو بالاتر میبینیم یا شما؟ یعنی این اشکال به اصطلاح سبک و خیلی سوس رو مطرح نکنید که این روایت راویش حضرت زهرا نیست. ما میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه است و عمل او عمل خود حضرت برای ما چیه؟ حجته.
بله.
پس این اشکال شما که باز ناشی از عدم آشنایی شما به ساده ترین مبانی شیعه و یا تجاهل شما در این مطلبه، که البته خب ایشون مجبور هستن این رو تکرار بکنن، چون که اون دفعه اول که اومدن مطلب برنامه رو مطرح کردن گفتن یک روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها بیارین، بعد کتابی هم که خودشون نشون دادن کتاب مسند فاطمه زهرا ما آوردیم نشون دادیم که روایاتش کارهای حضرت زهرا سلام الله علیها است، که اهل سنت هم اعمال حضرت زهرا رو به عنوان یک مسند جمع آوری کردن و نقل میکنن. ما هم روایتمون شبیه اونهاست، با این فرق که ما فی نفسه اعمال حضرت رو حجت میدانیم، اهل سنت نه، میگن عمل صحابی است، اگر تعارض پیدا کنه با صحابی دیگه ممکنه که عمل صحابی دیگه مقدم بشه، ولی در هر صورت عمل صحابه رو حجت میدونن.
بله.
شما همین مقدار هم ارزش قائل نیستید برای حضرت زهرا سلام الله علیها. در صحیح بخاری چند روایت هست که کارهای صحابه رو مطرح کرده یا اعمال اونها رو مطرح کرده؟ خیلی زیاد. پس شما بگید آقا ما اصلا بخاری هم قبول نداریم، مسلم هم قبول نداریم، به خاطر اینکه این اعمال صحابه است، روایات پیامبر نیست. این مطالب واقعا مطالب سبکی است که از استیصال شما و ناچار شدن شما به برگشتن از اشکال سابقتون مجبور شدین مطالب رو مطرح کنید. اومدن گفتن این روایت یک اشکال داخلی داره که اون هم بحث کلمه کراسه یا کریسه است که در روایت اومده و این مطلب بعد از قرن 4 و 5 رایج شده. خب جناب آقای حیدری، به اون کسی که این ورقه رو به شما داده بهشون بفرمایید که این کلمه کراسه در کتب موجود در قرن دوم هم آمده و اونها نقل کردن از صحابه و تابعین. کلمه کراسه رو خود اهل سنت، اگر از آقا فرمان تصویر مانیتور من رو لطف کنن، بله ملاحظه این فرمایید، این کتاب الکتاب سیبوی، سیبوی دیگه معروفترین لغویست، جلد که در قرن دوم بوده، جلد 3 صفحه 159، خودش میاد میگه لما ذکرت لک فی الکراسه التی تلیها، چون در قرن دوم، سه قرن قبل از اون چیزی که شما ادعا کردین، لفظ کراسه رو به کار برده. آقای ابن مبارک روایتی رو میاد نقل میکنه از کعب، کعب الاحوار، که میاد نقل میکنه فاخرج کراسه، کعب الاحوار تابعی بوده و در پیغمبر رو هم بعضی ها میگن در زمان حیات حضرت دیده، ولی یهودی بوده در اون زمان. خب این یک عبارت که مربوط به تابعین میشه. باز در اینجا نقل میکنه کراسه لعلا ابن عبدالرحمن که او هم تابعی بوده. در صحیح مسلم میاد همین رو نقل میکنه، حدثنی ابانن انس و ابانن فلان فترکتو فنظرتو فل کراسه، همون ابتدای صحیح مسلم که بحثای رجالی مطرح میکنه. خب آقا جان شما یک نگاه اجمالی، یک جستجو خیلی ساده در کامپیوتر میزدید، بعد میدید که این مطالب هست و مشکلی هم نداره، یعنی یک کلمه الکراسه رو شما نمیتونستید در کامپیوتر جستجو بزنید. الان من دیگه ایام عیدم هست نگم دوستان چرا انقدر لطیفه تعریف میکنید. یک شخصی رفته بود چوببری کار بکنه، بهش یک اره برقی دادن، گفتن که برو درخت ببر و بیار. رفت و یک درخت آورد، همه 30 تا 40 تا درخت، این یه درخت. فردا گفتن که آقا یه درخت چی بود تو آوردی، خیلی زشت بود، دو تا برو، همه 30 تا 40 تا. رفت دو تا درخت آورد. گفتم بابا چیکار میکنی تو؟ گفت نمیشه، من هر کار میکنم نمیشه بیشتر از دو تا دیگه، اصلا ممکن نیست. گفتم فردا خودمون باهات میایم. رفتن در جایی که اره بقی روشن کنه باش درخت رو برو، مثل اره معمولی به درخت میکشه تا درخت بیفته. این آقا کامپیوتر میزنن جلوش، جایی که جستجو بزنه از اول کتاب شروع کنه به خوندن تا حالا یه 4-5 صفحه نیست، خسته میشه و ول میکنه. آقا یه کلمه الکراسه جستجو میزنی در کامپیوتر پیدا میشد. این دیگه ساده ترین جستجوی در برنامه های متونیست، خیلی راحت میشد این رو پیدا بکنن. بنابراین این اشکال متنیشون هم وارد نیست. گفتن پیغمبر دفتر تقسیم نمیکردن، اگر تقسیم میکردن پس بعد جاهای دیگه هم میدادن، بعد خودشون یادش افتاد که بله شیعه چند روایت دیگه هم داره از جمله صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها. و همچنین ما از اهل سنت از البانی هفته قبل آوردیم که پیغمبر دو کتاب آوردن، در یکی از نام اصحاب بهشت بود، در دیگری نام اصحاب جهنم و جهنمی ها بود، تا قیامت تمامشون ثبت شدن و البانی گفته بود سند این روایت معتبره. اومدن بحث ارسال روایت رو مطرح کردن، گفتن این روایت از امام صادق به حضرت زهرا سلام الله علیها مرسله، چطور نقل کرد امام صادق؟ خب ما از شما سوال میپرسیم جناب آقای حیدری، آیا امام صادق علیه السلام در نظر شما و حتی طبق مبانی شما اهل سنت تابعی به حساب میاد یا نمیاد؟ قطعا امام صادق یکی از تابعین هستش. خب طبق مبانی اهل سنت تابعی اگر ثقه باشه، روایاتی که او نقل کنه مرسلات او چیه؟ حجته. حتی اگر به صحابی مستقیما روایتش رو وصل نکنه، چون که این شخص مخصوصا امام صادق علیه السلام در وضعیتی است که جز از افراد ثقه نقل نمی‌کنه. از جمله این که حالا ما می‌خوایم تابعی بودن ایشون رو هم طبق مبانی اهل سنت ثابت بکنیم، اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور رو لطف بکنن، بله الامام جعفر بن محمد بن صادق در کتاب طبقات الحنفیه آقای ابوالوفا قرشی نقل کرده، علمایی که هم دوره ابو حنیفه بودن، الامام جعفر بن محمد بن صادق و هو تابعی من اکابر اهل البیت. خب متشکرم اتاق فرمان. این یک مطلب. جدای از این، شیعه تقریبا 50 روایت با سندها و مضامین مختلف از امام صادق علیه السلام داره که ایشون به اصطلاح مشیخه خودشون رو بیان کردن برای کسانی که ایشون رو به عنوان معصوم و امام قبول ندارن، یعنی برای اهل سنت. فرمودن من اگر روایتی نقل کنم از پدرم امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین علیه السلام، از امیر مؤمنان روایت رو نقل میکنیم، هر چه برای شما نقل کنم از این سند است. و امیرالمومنین حالا یا از ماجراهایی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده یا از پیغمبر نقل کرده، یعنی متواتر نزد شیعه. مرحوم آیت الله بروجردی در جامع احادیث شیعه جلد اول همون ابتدا اومدن کل اینها رو جمع آوری کردن که به حد تواتر میرسه. خب شما این مسلمات بسیار ابتدایی شیعه رو نمیدونید که اهل بیت روایات یه نقل میکردن اینطور بوده. حالا فرض کنید یک روایتی منقطع شده باشه جایی، ولی شما مشیخه رو میدونید چیه؟ در اینجا میگید این روایت چون در این سند منقطع است برای ما حجت نیست. خب وقتی مشیخه مشخصه این شخص گفته از پیغمبر یا از فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلسله سند هم مشخصه، در اینجا دیگه این اشکالات ساده وارد نیست. نکته بعد، ما امام صادق علیه السلام رو معصوم میدانیم، یعنی وقتی ماجرا این نقل بکند حتی اگر سلسله سند هم نیاورد از زبان او جز حرف درست صادر نمیشه، جز حق صادر نمیشه. وقتی مطلبی فرمود این مطلب قطعی است و جای شک درش نیست. وقتی امام صادق فرمودن طبق مبانی شیعه، آیا این برای شیعه حجت هست یا نیست؟ شما گفتید شیعه علم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ندارد و با آن عمل نمی کند. ما عرض کردیم خب امام صادق علمی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته بودند برای ما نقل کردند و ما از این استفاده میکنیم، بهش عمل میکنیم. چرا علیکی میایید بهانه میگیرید و مطالبی رو مطرح میکنید که واقعا شایسته نیستش؟ چند نکته من دیگه خدمت شما عرض بکنم. ایشون اومدن حالا اشکال لفظی هم داشتن، خیلی به اون کار ندیم، لفظ قدح رو گفتن، قدح قدح ظرف آبه که در عربستان سعودی باشه در مدینه دیگه فرق این دو رو باید بدانه که قدح با قدح فرق میکنه، یعنی قدح و توصیق یا قدح و جر، اما قدح در مقابل ظرف به کار میره. خب این رو اما حالا کاری نداریم. اومدن چند مطلب مطرح کردن، از جمله این که بحث این که این روایت برگرفته شده از روایات اهل سنته، مضمونش مضمون درستی است، از روایات اهل سنت گرفته شده. از شما سوال میکنم، شما که خلیفه اولتون دستور داده سنت رو محو کنید، خودش تعداد زیادی از روایات که جمع کرده بود سوزاند، این روایت های ذهبی نقل کرده به صورت قطعی و مسلمات ریست که های ذهبی قبول داره، باز از جمله مثال بگید در این خلیفه دوم میگفت ممنوع از روایت نقل کنید، صحابه رو نهی کرد. خود شما گفتید که در صحیح مسلم اینقدر مشایخ شیعه و نشیعه رافضی وجود داره که اگر اونها نباشن چیزی از صحیح مسلم باقی نمیده، لعن کتاب استازی ملعان من احادیث رافضه. یا خود شما گفتید اگر رافضه نباشن لذهبت جملتون من احادیث النبویه یا من الاثار النبویه. اینا رو که شما نقل کردید، شیعه نقل نکرده. بعد شما میایید میگید شیعه این روایت از اهل سنت گرفته، اونم امام صادق علیه السلام. این حرفا حرفای بسیار خنده داره. شیعیان اون زمانی که شما و بزرگان شما روایات رو آتش میزدن، اصحاب امیرالمومنین کتاب تعلیف میکردن، دو نفر از اصحاب امیرالمومنین اهل تعلیف کتاب بودن.
درست
در زمان ائمه ما 6000 و حدود 6600 تعلیف اصحاب ائمه داشتن. شما بعد از 100 سال تازه نقل حدیث رو شروع کردید. واقعا این ادعا که بله این روایت رو شیعه از اهل سنت گرفتن، این دیگه واقعا یک مطلبی است که از لطایفی که خودشون میگه، میگه مرغ پخته رو هم به خنده میاره.
درست.
باز مطلب دیگه اشکال کردن، میگن آقای بعضی از افرادی در این به اصطلاح روایت هستند کسانی هستند که توثیق صریح علما ندارن. خب ایشون هنوز فرق بین توثیق صریح و توثیقات کلی رو نمیدونه. وقتی میگه در این کتاب توثیق صریح نیامده برای او، توثیق شخصی برای او نیامده، ممکنه در توثیقات عامه داخل باشه شخص. یه قواعد کلیه که بر هر کسی تطبیق بکند اون شخص میشه ثقه، از جمله اعتماد معظم علما بر او که همه او رو قبول داشتن اگرچه لفظ وثاقت برای او به کار نبرده باشن. جالب اینجاست، عالم شیعه که متخصص علم رجاله، کارش این بوده، میاد میگه اگرچه لفظاً برای شخص ایشون ما جر و تعدیلی در کتب نداریم، اما برای ما یقینی است که این شخص چیه؟ این آدم ثقه است. بعد آقا میاد میگه خب از کجا حرف این آقا حجت باشم؟ این برای ما قبول نیست. من از شما سوال میپرسم، اگر اتاق فرمان تصویر موتور رو لوس بکنن؟ بله. این کتاب میزان اعتدال آقای ذهبی است. دیگه ذهبی یک شخص معروفه که نمیشه نظرات رجالی رو کنار گذاشت. سوار ابن سهر، شیخ لعبی داود سجستانی، لا یدرا من هو، اصلا معلوم نیست کیه، اصلا نمیدونیم کیه، هیچی نداره، و ظاهر انه صدوقه. نه صدوقه. حالا اقلا ما علی ابن ابراهیم رو میدونیم کیه، ابراهیم ابن هاشم رو میدونیم کیه. همه علما به او تلمذ کردن، بزرگان از او روایت شنیدن، خود او شاگردی همه بزرگان دو عصر خودش رو کرده. لذا اصلا عجل نداریم از توصیه بود، اصلا شأنش اینه که توصیهش بکنن، خودو بعد نه توصیه می‌کنه دیگران رو. بعد بیاد بگه حالا چون این شخص توصیه سری نداره ما قبول نمی‌کنیم، اگرش علمایش توصیه کرده باشن، اگر اضافه‌مون لطف کنن تصویر مانیتور رو. میگه اصلا معلوم نیست چه کسی است، ولی ما او رو چیکار می‌کنیم؟ میگیم این آدم سرس. نفر بعدی، شخص بعدی میاد میگه ابوالفرج اصفهانی اینقدر مطلب گفته که قد تهمه متهم شده، وزار انه صدوق، این آدم صدوق است. باز نفر بعدی میاد میگه لم یذکر به جهر ولا تعدیل در تاریخ الاسلام، وزار انه صدوق. نفر بعدی در کتاب ذکر من تکل مفی و ها موثق، آقای ذهبی، این آدم صدوق قوی الحدیث. چرا؟ چون اکثر مسلم اخراج و حدیث وهب توثیق دیگه نداره، چون در مسلم از او روایت زیاد نقل شده میشه چی؟ ثقه. و تازه روایتی هم که نقل کرده در چی بوده؟ در شواهد و مطابقات بوده، و ظاهر انه ثقتون. این آدم چون در مسلم روایت داره ما باید بگیم چیه؟ ثقه. از این بیشتر آقای ابن حجر در مقدمه فتح الباری چندین نفر رو میاره میگه علما تضعیفش کردن، اما این آدم چون در بخاری مسلم رو برشده سخن. خب آقا شما این قواعد عامه توثیقات رو کجا دیدی؟ در مجال اصلا ملاحظه کردی؟ این رو شما یا ملاحظه نکردی؟ این یک باب خیلی ساده است در باب علم رجال که هر شخصی میاد وارد میشه متشکر ادام فرمان اینها رو باید یاد بگیره. بنابراین این اشکالات پیش پا افتاده و ساده رو نیاید مطرح بکنید، شایسته شما نیست. علاوه بر این عبارت جالبی بود که یو عرف و یونکر رو ایشون یک ترجمه کردن که بعضی از روایات شناخته شده است بعضیش جعلیه، و این ترجمه از کجا آورد شما جناب آقای حیدری؟ این عبارت یو عرف و یونکر راجع به روایت، یعنی این که اگر روایات او شواهد داشت پذیرفته میشه، اگر شواهد نداشت پذیرفته نمیشه. اگر اتاق فرمان بدن تصویر کتاب رو لطف بکنن، بله این کتاب علم رجالیست که جناب استاد ما جناب دکتر حسین غزنی تعریف کردن. این کتاب رو اولین در اولین پایه‌ای که طلبه والد سطحی میزی که علم رجال بخون از این کتاب استفاده میکنه. ورود به علم المدخل الی علم رجال و گرای، اصلا ورودش به اینجاست. خب در این کتاب همون ابتدای اوایل کتاب هم بود من دیدم این مطلب رو، میان اینجا جزء تمریناتی که خود طلبه به راحتی از متن اینها رو در میاره، میان مطرح میکنن این معنای یعرف و طارتن و یونکر و اخرى چیست؟ ملاحظه میفرمایید یعنی چی؟ و یجوز ان یخرج شاهدن، اصلا خود علما گاهی اوقات تصریح کردن که این روایت به عنوان شاهد میشه استفاده بشه. یعنی روایتش یعرف و یونکر به معنای چیه؟ اینکه این روایت در حد شاهد به کار میره، نه اینکه این روایتش جعلی است. متشکرم از فرمان. ما حالا چون که آقای شهاب ابراهیمی و آقای حیدری آدرس دقیقی از مؤسسه خودشون ارائه نکردن، ما انشاءالله همین کتاب، یک جلد همین کتاب رو که جناب آقای حسینی غزنی تعریف کردن برای مدینه به آدرس مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو با همین عنوان، حالا با عنوان ترجمه عربیش، پست خواهیم کرد، دست ایشون برسه و ایشون با حداقل وقتی میخوان بیان کلاس بذارن، نه تدریس کردن، کلاس گذاشتن به اصطلاح، بله میخواد بگه ما به اصطلاح رجال کار کردیم، چندین پایان نامه من همکاری کردم، یا استاد بودم یا راهنما یا استاد مشاور بودم، شما که میخواید کلاس این مطالب رو بذارین حداقل این مطالب بسیار ساده علم رجال رو بلد باشین. نکته عجیبتر
کلاسم خواستم بگذارن از همین کتاب.
بله از همین کتاب بگذارن
برای شروع خوبه این کتاب رو نگاه بهش بکنن.
بله برای آخر این کتاب برسن خیلیه، اگر ایشون بتونن به آخر این کتاب برسن با این وضعیت که ما ازشون دیدیم خیلی. اما یه نکته دیگه، ایشون میگن که یعرف و یونکر به معنای اینه که این روایت کلا جعلی است یا این شخص گاهی اوقات مقبول کلا جعلی. اگر دقت بکنید اتاق فرمان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، تصویر مونیتور، بله آقای ذهبی در میزان الاعتدال نقل کرده ما کل من رول مناکیر و ضعف، این که هر کسی روایت منکر نقل بکنه تضعیف نمیشه، اصلا تضعیف به حساب نمیاد. ممکنه یک جا یک روایت منکری نقل کرده و این روایت چی بوده؟ حالا شیخ ضعیف بوده، ولی خود این شخص ثقه است، مشکلی نداره. متشکرم اتاق فرمان. بنابراین شما ابتدا برید اینها ساده ترین و پیش پا افتاده ترین مطالب علم رجال شیعه و سنی رو یاد بگیرید، بعد به این رفت بگیرید. از این نکته هم راجع به این کلیپ من عرض بکنم، یه قسمتی سیاه شده بود، ما آرم شبکه کلمه رو هم که کنارش گذاشته بودیم برای اینکه بدونن از خود فرستنده تصویر خراب شده بوده نه از گیرنده. یعنی آرم موجود بود اما به اصطلاح تصویرش شده بود رفته بود، تصویر سیاه بود. نگن آقا اینا اومدن تصویر رو خراب کردن و چه، بله قطع خود تصویرشون از فرستندهشون قطع وصل شده بود و ما مجبور شدیم همونطور بگذاریم و دیگه عزیزان بیننده
حداشون عذرخواهی. دست شما درد نکنه جناب استاد ابوالقاسم. مثل قرعه فال امشب به نام جناب حیدری زده شده و همه خلاصه حرف ها هر محور فرمایشات و صوتی های ایشون باید امشب دور بزنه. ایبی نداره، بالاخره ایام ماه ربیع الاول هم هست، فرصت خیلی خوبی هم هست که شما لبهای قشنگتون باز بشه به خنده. خدمت شما دوستان بیننده عرض بکنم که شما کلمه طیبه رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. این رو میگم که افتخار کنید به اینکه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلتونه و ما هم افتخار میکنیم به بینندگانی مثل شما. اما شبهه دیگه ای که مطرح شده در همین شبکه وهابی بحث تقیه هست. کلیپ شماره 4 رو لطف بفرمایید همکاران پخش بکنن، باز در خدمتتون هست.
ما داریم خدا لعنت فرستاده بر دروغگویان، لعنت فرستاده بر کسی که نفاق دارن و لعنت فرستاده. و این جزء حرام هست، تقیه حرام هست در اصل. و چگونه میاد این چیز حرام را واجب
کرد؟ خیلی تنگی در یک دایره خیلی تنگ خدا قرار داده، یک رخصتی قرار داده، یک حالتی خاصی، بعد اینو به عنوان واجب قرار دادن. این من باب تقول اتقولون علی الله ما لا تعلمون. شما الان میگید اعتقاد ما، شما اعتقادتون رو دارید از اهل بیت میگیرید، میگید که اهل بیت هم از طرف خدا دارن صحبت میکنن، پس دارید به خدا نسبت میدید. میگه اعتقاد ما در تقیه که واجب هست، هر کس که ترک کند همانند به کسی است که نماز ترک کرده.
خب جناب استاد یزدانی، در خصوص وجوب تقیه در یکی دو هفته گذشته این کارشناس وهابی در خصوص بحث تقیه ظاهرا خیلی صحبت کردن و سخن گفتن و افاضتی داشتن. اینها میخوایم بیشتر شما حالا در خصوص مشروعیت تقیه توضیحات بیشتر بفرمایید.
خب تقیه خب یک قاعده و یک اصل عقلی و فطریه که تمام عقلای عالم اون رو قبول دارن. حالا اگر وهابی ها قبول نکنن هیچ ضرری به تقیه نمیزنه، چون همه عقلای عالم به تقیه عمل میکنن.
خدا جان استاد یزدانی، چون ممکنه بینندگان عزیز ما بعضی هاشون که ما رو تماشا میکنن خیلی متخصص نباشن، یه تقیه رو توضیح بفرم یعنی چه؟
نه توضیح میدادم حتما.
بله
خب تقیه برگرفته از همون قاعده عقلی اهم و مهم هست. اگر انسانی بین مثلا یک چیزی مهم و یک چیز اهم گیر بیفته و نتونه به هر دو عمل کنه، طبیعیه که یک چیز مهمتر رو عمل میکنه، به اون چیزی که مهمتر هست و اهم هست به اون عمل میکنه. مثلا اگر دو نفر پیش یک ظالمی باشند که مثلا اون ظالم از این شخص سوال کنه این رفیقت مسلمان هست یا نیست، اگر شما بگی این مسلمان هست، خب این چیزی مهمیه، تبلیغ میشه اینا و از این حرفا، خوبه بد نیست.
درسته.
ولی اگر بگی اون شخص کشته میشه، جانش در خطر هست.
درسته.
اینجا هر آدمی عاقلی رو شما در عالم ببینید اینجا تقیه میکنه، میگه نه آقا مسلمان نیست. اینجا فعلا یک چند مدتی ایمان او رو کتمان میکنه، یا ایمان خودش رو، جان خودش در خطر باشه و فدا کردن جان اینجا برای دین اثری نداشته باشه، باید جانش رو حفظ کنه، مدتی حفظ کنه و بعد تقویت بشه، قدرت که پیدا کرد بتونه اظهار دین بکنه، خب خیلی بهتر هست. خب طبیعیه که هر آدمی عاقلی که جان خودش رو در خطر ببینه و ببینه که با اظهار عقیده جانش، مالش، ناموسش یا آبروش به خطر میفته، موقتا از اظهار عقیده خودداری میکنه و خودش رو از شر دشمن حفظ میکنه و هرگز کاری نمیکنه که دشمن به اون هدف اصلی خودش برسه. تقیه به معنای دست برداشتن کامل از عقیده نیست،
مخفی کردنش یه جوری ها.
کامل عقیده رو انسان از دست نمیده، بلکه نوعی مبارزه است برای مکاتب ضعیف و گروه هایی که در خطر انقراض اونها رو تهدید میکنه. یعنی در حقیقت تغییر شکل مبارزه از شیوه مستقیم به شیوه غیر مستقیم هست. خب مذهب شیعه در طول تاریخ همیشه وضعیتش به اینجور بوده که اگر تغییر نمی کرد کل مذهب از بین می رفت. موقتا در مواقعی، در مواردی طرف پیروان مذهب شیعه عقیدهشون رو کتمان می کردن تا بتونن دین اسلام رو حفظ کنن، اسلام واقعی رو حفظ کنن و اسلام واقعی از بین نره. این چه اشکالی داره که متاسفانه اینها این روش رو اینا دروغ میدونن، میگن دروغ هست، فلان هست و فلان هست و نفاق هست و از این حرفا. خب این روش رو خود پیغمبر در مکه داشت. 13 سال پیغمبر در مکه تقیه کرد، 13 سال دست به شمشیر نبرد، 3 سال مخفیانه اسلام رو مخفیانه دعوت میکرد. برای چی؟ تقیه بود یا نبود؟ اینا همه تقیه است. حالا ما روایات از صحیح بخاری میخونیم که پیغمبر از عایشه تقیه میکرد، از قوم عایشه تقیه میکرد. بله حالا روایاتش انشالله برحال خواهیم خوند. برحال تقیه یعنی مخفی کردن حق از دیگران و یا اظهار خلاف آن برای در امان ماندن از شر دشمنان اسلام. خب علمای اهل سنت از جمله آقای شمس الدین سرخسی که دیگه بزرگترین فقیه حنفی هاست، متوفای 483، در کتاب المبسوط خودش در این باره حرف میزنه، میگه و تقیتو ان یقی نفسه من العقوبه بما یظهره. تقیه یعنی که انسان جان خودش رو از عقوبت و عذاب حفظ کنه و اون رو اظهار نکنه. و این کان یظمر خلافه و قد کان بعض الناس یعبا ذالک و یقول انه من النفاق. میگه بعضی از این مردم هستن میگن که تقیه نفاق هست و صحیح ان ذالک جائز. صحیح این هست که تقیه جائز هست. بعد آیات از قرآن کریم هم میخونه. خب آیاتی در قرآن کریم وجود داره که صراحتن تقیه رو ثابت میکنه، از جمله آیه 28 سوره آل عمران، آیه 106 سوره نحل و آیه 28 سوره غافر که ما حالا کلیپ هم داریم از همین آقای ابراهیم شهاب ابراهیمی که ایشون با استناد به همین آیه توصیه میکنه به همه پیروان خودش که تقیه کنید، حتما تقیه کنید. حالا انشالله اونو در ادامه خواهیم خوند. اما اون روایتی که در صحیح بخاری هست و رسول خدا از عایشه و قومش تقیه میکنه این هست که عایشه، ان عایشه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان رسول الله قال لها الم ترى ان قومك لما بنوا الكعبه اقتصروا عن قواعد ابراهيم. نمیدانی، نمیفهمی که آیا شما نمیدانی که قوم شما وقتی کعبه رو میخواستن بسازن اون رو کوچکتر از اون قواعد و اون پایه‌هایی که حضرت ابراهیم ساخته بود کوچکتر ساختن. فقلت یا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهیم. آیا نمیخوای این کار رو انجام بدی و کعبه رو خراب کنی و دوباره سر جای خودش و دقیق سر جایی که هست برگردونی؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. اگر قوم تو تازه از کفر جدا نشده بود من این کار رو انجام میدادم. این در صحیح بخاری هست. اگر صفحه مونیتور رو من نشون بدن، من این رو از الجامع الکبیر برای بینندگان عزیز جستجو میزنم، حدثان قوم کبیل کفر رو من جستجو میزنم ببینیم در چند کتاب از کتابهای اهل سنت آمده. در 89 کتاب آمده و در 0 ثانیه هم پیدا کرد. یه الموته هست، کتابهای دیگه هست. خب اینا خیلی اهمیت نداره. این صحیح بخاری هست، صحیح بخاری حدیث 1506 صفحه 573 از جلد دوم. این روایت رو نقل کرده که از عایشه نقل شده زوج نبی ان رسول الله، تا همون روایتی که من تا آخرش خوندم. باز در جلد 3 صفحه 1232 حدیث 3188 همین قضیه نقل شده، صفحه 1232 حدیث 3118 با عبارات دیگه. باز در صحیح بخاری در جای دیگر صحیح بخاری همین مطلب نقل شده که باب قوله تعالی اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل و ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم که باز ایشون در حدیث 42-14 این مطلب رو نقل کرده. همین مطلب در صحیح مسلم در چند جاش نقل شده، در سنن نسائی نقل شده، در کتاب‌های مختلف این مطلب نقل شده. ممنون هستم از اتاق فرمان. وقتی رسول خدا از مسلمان‌ها تقیه میکنه آیا نفاق بوده یا نبوده؟ آیا نعوذ بالله پیامبر منافق بوده که از قوم عایشه و عایشه تقیه میکرده؟ اگر این بوده خب ما منافق هستیم، ما هم دوست داریم منافق باشیم مثل پیغمبر باشیم، همونطور که پیغمبر بوده ما میخواییم مثل پیغمبر باشیم. اما اگر تقیه منافق نفاق نیست، شما چرا این همه شیعه رو متهم میکنید به نفاق؟ چرا خجالت نمیکشید؟ از یک طرف میگن تقیه جایزه، همینا خودشون میگن تقیه جایزه، از یک طرف دیگه میگن تقیه دروغ هست. در همین برنامه‌شون که از اول تا آخر ببینید چندین بار میگه تقیه جایزه، خدا در قرآنش گفته جایز است، آیات تقیه هم از اون طرف میگن دروغ هست، نفاق هست، فلان هست فلان هست. یه خورده آدم اگر انصاف به خرج بده این حرفا رو نمیزنه. مطلب بعدی که خدمتتون عرض کنم، خود آقای ابن تیمیه ایشون هم باز از صحابه نقل میکنه، مفصل در کتاب الفتاوى الکبری جلد 3 صفحه 212 داستان‌های مختلف رو درباره تقیه صحابه نقل میکنه، از جمله درباره حذیفه نقل میکنه. قال حذیفه انی اشتری دینی بعضه به بعض مخافت ان اقدم علی ما هو اعظم من، من بعضی از دینم رو میخرم به خاطر اینکه اون من بعضی دینم رو برای حفظ قسمتی دیگری از دینم میخرم که مبادا مشکل بزرگتر برام پیش بیاد. همون قاعده اهم و مهم، قاعده اهم و مهمی که خدمتون عرض کردیم، حذیفه میگه من بعضی از دینم رو میفروشم تا بقیهش از دست ندم، کل دینم رو از دست ندم. این همون قاعده اهم و مهم هست،
کار عقلاییه، در
کار عاقلانه است، هر عاقل این کار رو انجام میده. ولی متاسفانه اینها نه عقل رو قبول دارن، نه قرآن رو قبول دارن، نه روایات پیغمبر رو. ما قبلا در باره تقیه مفصل بحث کردیم، از مالک ابن انس، از ابو حنیفه، از شافعی، از فلان، از همه اینها بلا استثناء ما تقیه رو ثابت کردیم. تقیه ابن عباس از عمر ابن خطاب رو، تقیه از معاویه، تقیه از حجاج، تقیه از فلان است، همه اینها رو قبلا ما گفتیم و نیاز به بحث بیشتر نیست. حالا اگر کلیپ شماره 5 رو دوستان عزیز ما پخش کنن، ما یک تقیه از آقای شهاب ابراهیمی رو ببینیم ایشون چه جور تقیه می‌کرده. کلیپ شماره 5 رو اگه پخش کنیم
ممنون می‌شم.
من همین سوال رو آقای هاشمی، همین پرسش رو از آیات متعددی، از آیات الله متعددی، از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی در همون مناظره‌ای که چند شب پیش بعضی‌ها اعتراف کرده بودن که بله فلانی اومده با ما صحبتای داشته، ولی خب اسم ایشون عبدالله ایدری نبوده، آقای ابراهیمی بوده، اسم مهم نیست. در همون بعضی ها که با لباس مبدل در زمان انقلاب زندگی میکردن، پیش از انقلاب زندگی میکردن، با ریش تراشیده زندگی میکردن، من بعضی از بعضیشون حس با کروات دارم از بعضی شخصیت هایی که تصور نمیکنید. ایشون خب مجبور بوده، بنده هم در یک شرایطی مجبور بودم که بعد اینکه بگم عبدالله ایدری مثلا میگفتم شهاب ابراهیمی، باید اون مستوار ابراهیمی میرفتم. حالا این کجاش ایراد داره، کجاش مشکله؟
خب این کلیپ رو دیدیم آقای یزدانی عزیز.
بله، خب ما از شهاب ابراهیمی سوال میکنیم، شما که رفتید پیش مراجع شیعه، مراجع شیعه رو مسلمان میدانستید یا نمیدانستید؟ اگر مسلمان میدانستید تقیه کردید، خب پس تقیه جایز بوده حتما، نفاق نبوده. اگر مسلمان نمیدانید، خب این باز هفته قبل شما البته گفتید که ما اگر تأویل داشته باشن مسلمان میدونیم، ولی خب باز ادعای رو تفویض کردید به خاطر بعضی از مسائل. ولی به هر حال شما اینجا چیکار کردید؟ چرا اسم خودتون شهاب ابراهیمی گفتید؟ چه صلاحی بوده در اونجا؟ چه مصلحتی بوده؟ میترسیدید که مثلا یه مشکل برات پیش بیاد؟ هر به هر حال اینجا ایشون اسم خودشون رو دروغ گفتن و تقیه کردن، یا منافق هستن آقای شهاب ابراهیمی، یا این تقیه جایز
هست. هم کردن اومدن یا نه به همین شکل بوده
مشخص ما نپرسیدیم. باید از جای آیت الله مکارم و آیت الله نوری همدانی سوال میکردیم که آره گیریم هم کرده بوده یا نه.
خب
به هر حال ایشون اسمش خودشون رو عوض قطعا باید دیگه وقیه شناخته میشد بعد ممکن بود، ولی به هر حال ایشون یا تقیه کردن یا منافق هستن، هر کدوم بپذیرن ما قبول میکنیم. یا تقیه کردید یا منافق. جالب همین آقای شهاب ابراهیمی به همه علمای اهل سنت ایران و همه سنی های ایران توصیه میکنه که شما تقیه کنید، مثل مؤمن آل فرعون که تقیه میکرد شما تقیه کنید، اما نام تقیه نمیره، میگه ایمانتون رو فعلا کتمان کنید، فعلا ما قدرت نداریم، ولی بعدا انشالله
دعوت ما
علنی خواهیم کرد. بله، اگر کلیپ شماره 6 رو پخش کنید ما یه دعوت تقیه رو که آقای شهاب ابراهیمی دعوت به تقیه میکنن رو انشالله با همدیگه خواهیم دید.
دعوت اگر میخواهید بدید که حتما باید دعوت بدید، بسیار با ملاحظه، بسیار حساب شده، بسیار دقیق افرادی رو انتخاب کنید برای دعوت دادن که مطمئن باشید یا شما رو دوست دارن یا اگر خدای نکرده حرف شما رو قبول نکردن به شما آسیبی نرسانن. اینطوری علنی نرید که جایی بیستید و سخنرانی بکنید و حرف علنی بزنید، چون جب شما متاسفانه جب نامناسبی است. فعلا شما فعلا سعی کنید که از قرآن بهره بگیرید، از اسلوب پیامبران علیه السلام در دعوتشون، به خصوص رجل آل یاسین در سوره یاسین، ببینید که ایمان خودش را مخفی میکند تا جایی که تا زمانی که وقتش برسد. شما الان نیازی نیست اعلان کنید علنی، همین که بین خودتون و بین خدا واقعا به خدا ایمان خالص آورده اید، این برای شما بزرگترین افتخار است، برای ما هم بزرگترین افتخار است.
باز دیدیم که در اینجا ایشون به تمام اونایی که در ایران هست میگه فعلا توصیه میکنه به تقیه، البته نام تقیه نمیاره، ولی خب میگه این همون مؤمن آل فرعون که ایمان خودش رو مدتی کتمان کرد، شما فعلا مدتی کتمان کنید این کارهایی رو که میکنید، دعوت هاتون رو کتمان کنید، ایمانتون رو کتمان کنید، تا بعدا قدرت به دست ما برسه و اون کارها رو انجام بدیم. خب این چی هست اینجا، تقیه هست یا نیست؟ آقای شهاب ابراهیمی، شما مردم ایران رو مسلمان میدانید یا نمیدانید؟ شیعیان ایران رو اگر مسلمان میدانید و از مسلمان تقیه کردید، خب پس تقیه جایزه. اگر مسلمان نمیدانید، خب بیاید علنا این رو واضح و آشکار بگید که ما شیعیان رو مسلمان نمیدانیم، همونطور که هفته قبل هم تکفیر کردن شیعیان رو، گفتن این چهار چیز رو اگر قبول نداشته باشن کافر هستن، که همه شیعه ها اون رو قبول ندارن. به هر حال ما به آقای شهاب ابراهیمی توصیه میکنیم از این بعد در حرفایی که میزنن یه خورده دقتی بیشتری انجام بدن و حرفی رو که امروز میزنن دیگه فردا کتمان نکنن و علیهش موجه گیری نکنن و به بقیه کارشناسان بگن که ما قبلا تقیه کردیم، شما دیگه علیه تقیه حرف نزنید. یه توصیه به آقای خدمتی و آقای حسینی بکنن که به هر حال ما قبلا تقیه کردیم، شهاب ابراهیمی گفتیم، شما دیگه اینقدر علیه تقیه حرف نزنید. هر چی شما بیشتر علیه تقیه حرف زدید همه رو برگردون به آقای شهاب ابراهیمی و ایشون رو تکفیر کردید.
خب شهاب جان یه خود گوش بده دیگه، بابا این همه دارن به توصیه میکنن. حاجا تو بخش قبلی من یه نکته رو نوشته بودم یادم رفت بپرسم، بالاخره ابو هاشم صغه هست یا نه؟
خب باز اینجا دیگه علم رجال باز لازم هست که اگر ایشون زنگ بزنن به ما، ما قطعا خواهیم گفت که چجور میشه که این ابو هاشم صغه باشه. یکی از توصیقات عام شامل ابو هاشم میشه، ولی خب حالا نمیگیم، اگر ایشون زنگ زدن ما بودیم در مؤسسه نبودیم، به هر حال مستخدم مؤسسه آقای بصراوی هست، از ایشون میتونن سوال کنن که ابو هاشم بالاخره سقه کی بود
نمودن.
آقای بصراوی مستخدم مؤسسه، ایشون هم تایپ بلده و جستجو بلده، ایشون میتونه اونجا به هر حال راهنمایی کنه. حداقل کاری رو که میتونن بکنن به هر حال زنگ بزنن و سوال کنن، ایشون همونجا فوراً جستجو می‌کنن و ابو هاشم رو میگن که چجور میشه توصیفش کرد. تقریبا شماست.
آخ دیگه من نمیدونم، فکر کنم هیچ نگم بهتر باشه. خب عرض کنم که می‌خواستم یه چیزی بگم بعد تشویق شدم، حالا اگه بخشد میگم. ما برنامه که کلمه طیبه رو شما دارید تماشا میکنید، نمیدونم دوستانم اتاق فرمان یه فاصله کوتاه داشته باشیم یا کلیپ بعدی رو ببینیم. خب ایبی نداره، یه تنفس کوتاه رسانه‌ای خواهیم داشت، شما هم یک تنفسی داشته باشید، یک میان برنامه با هم ببینیم که فکر میکنم میان برنامه است که در خصوص مولای عرشیان و فرشیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، اگه اشتباه نکنم. دلتون رو مصفا کنید با نام علی، برمیگردیم.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی چه زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
خب آخه با این دل قشنگ و با صفا و دوست داشتنی شما که با نام علی، با ذکر علی، با اوصاف نورانی و ملکوتی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام دلتون جلا پیدا میکنه، صفا پیدا میکنه، حال میکنید، خلاصه عشق و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلتون هست. این علی اسماعیلی است که با شما صحبت میکنه در برنامه کلمه طیبه. خب ما توی این فاصله که داریم انشالله صحبتهای شما رو هم خواهیم شنید و ارتباطمون با شما هم برقرار خواهد شد، منتظر سعی میکنیم انشالله در محضر اساتید بزرگواری یه مقدار خلاصه تر برنامه رو تقدیم کنیم، پاسخها کوتاه‌تر باشه که برسیم انشالله صدای گرم شما رو هم بشنویم. اما شبهه دیگه که مطرح شده بحث خمس هست، کلیپ شماره 7 رو لطف کنن همکار عزیزم در اتاق فهم پخش کنن، در خدمتتون خواهم بود.
دوستانی که تو بازار هستن معمولا باشون سلام علیک دارم و خودم هم یک کمی تو بازار هستم. سودی که یک تاجر امروز در بازار از تجارتش به دست میاره تا جایی که من پرسیدم غالبا 20% بیشتر نیست. استثناء هست که یک تجارتی مثلا یک پیشه‌ای از 20% بیشتر سود داشته باشه، غالبا 20%. بنابراین 20% مال مردم را به نام دین، به نام خدا، به نام پیامبر گرفتن، این کار بسیار خطرناک است. شما 400 میلیون انسان را گروگان گرفتید، بعد 400 میلیون انسان دارید باج میگیرید، 20% مالشون را دارید باج میگیرید. با کدام دلیل؟ با کدام منطق؟ با کدام آیه قرآن؟ با کدام نص سری قرآن؟ یک آیه بیایید از قرآن نشون بدید که خدا گفته شما خمس مکاسب بگیرید. بدون هیچ شبهه‌ای تفسیر همین است که معنی خمس، خمس غنیمت است. غیر از خمس غنیمت، خمس کسب و کار اصلا در ذهن کسی نبوده. یک حدیث صحیح بیایید شما از اهل بیت نشون بدید که امام جعفر صادق، حضرت علی بن ابی طالب یا سایر بزرگواران اهل بیت علیهم السلام فرمودند که شما خمس بگیرید، یا اینکه اونا خودشون خمس گرفته باشند. علمای گذشته مذهب شیعه مانند شیخ مفید متوفای 413 یا سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 یا شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی که 460 است و پاده ایشون، اینها در واقع ستونهای مذهب شیعه هستند، اینها بزرگان مذهب شیعه هستند.
بله.
آیا از این بزرگان تا کنون در جای نقلی وجود دارد که باید خمس پرداخت بشه؟
بله.
اصلا اگر برادران، اگر بزرگواران، اگر این آیات اجام، اگر اینایی که میلیون ها مردم پول میگیرن به نام خمس و اون را واجب میدانن، اگر دلیلی دارن به مردم بفرمایند که آقا شیخ مفید در فلان جا فرموده که خمس کسب و کار واجبه.
بله.
شیخ علم الهدا، سید مرتضی علم الهدا در فلان کتابش فرموده که خمس پرداختش به واجبه. یا شیخ جعفر ابو جعفر طوسی در فلان جا فرموده که این خمس پرداختش واجبه. اما چیزی وجود ندارد.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، در خصوص اصل وجوب خمس و حالا بحثی شبهاتی که مطرح کردن این جناب آقای حیدری ما، که خلاصه سببی است برای اینکه دوستان بیننده ما هم حظ و بهره بیارن از این برنامه و گاهی نکاتی که گفته میشه و شما با پاسخهای جامع و کاملتون خلاصه پاسخهای قابل توجهی رو میدید، یکی گفتن که علمای شیعه خمس کل اموال رو میگیرن، یکی این نکته مطرح شد، و یکی هم در قرآن گفتن که خمس فقط از غنیمت جنگی اومده و به این تعلق میگیره، و نکته سومی که گفتن در روایت شیعه هیچ دلیلی برای خمس مکاسب وجود نداره و متقدمین علمای شیعه هم فتوا به وجود خمس مکاسب ندادن. حالا میخوام توضیحات شما رو بشنویم، ضمن اینکه من تو صحبتاش این نکته امروز درآوردم که فکر میکنم ایشون توی کار بازار و نخود و لوبیا اینا دستی داره، اینم یه مطلب جدیدی بود که امشب به دست آوردیم.
بله استاد، میتونم خودش گفتم که در بازار چی کارم، شغلشون فکر کنم در بازار پنچرگیری باشه، چون گفتن
قبلا گفته بودن.
بله شاهدم، همین هفته در برنامه‌شون برای گفتن که ما پنچرگیری میکنیم و پنچر میکنیم و
خب اینم از
بگم شغلش پنچرگیری،
تبحرات جدید جناب شهاب هست.
خب ایشون بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا هم گفته بودیم که ایشون میگه من نشستم در یک اتاق به تنهایی و شروع کردم به خوندن کتب شیعه. ما تعجب میکنیم شما اگر فقط فهرست کتب علمایی که خودتون نام بردید نگاه میکردید این ادعای خنددار رو نمیکردید. اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور من لطف کنه. بله، کتاب المقنعه شیخ مفید که ایشون گفتن از شیخ مفید بیارید که البته که از نوع المقنعه میخونه، در همین فهرستش سمت راست ملاحظه میکنید ما میایم پایین، میرسه به کتاب و زکات، بعد از کتاب و زکات میرسه الخمس و الغنائم.
بله.
در فهرست حسن هست، همون برنامه که آقای هاشمی داره، الخمس و الغنائم، دیگه نیازی هم به گشتن زیاد نیستش. خب در این کتاب که بحث خمس و غنائم رو مطرح کرده میاد میگه باب الخمس و الغنائم و الخمس و واجب فی کل مغنم، در هر چیزی که سود ببره. بعد میاد مثال میزنه، کل مستفید بالحرب مستفید من المعادن و کل ما فضل من ارباح تجارات، هر چیزی که زیاد بیاید.
بله.
از تجارت ها، از سودش تازه،
سودش. بله.
از سود زراعت، از سود صناعت، زیادی از چی؟ هن المعونه ول کفایه فی طول السنه، یعنی شما اصل مالت رو بذار کنار، از سودت بیا خرجی سالت رو هم کم بکن، چقدر شده؟ چقدر باقی میمونه؟ خب ایشون گفتن حالا تجار میگن 20% سود خالص ماست، از این 20% اگر شما میگید جدا از همه هزینه گذاشتی کنار، اگر ضرر کرده بودی که هیچی، از اون 20% بیا خمسشو بده، یعنی یک پنجم، یک پنجم میشه چقدر؟ یک 25 تقریبا، اگر حساب شما درست باشه. تازه ایشون فهم علما ما مراجع طبق روایات گفتن که چی؟ و از سود و کنار بذاری، تازه گاهی از این کمتر هم میشه.
بله.
شما میگید یک 20، یک 20 هم نیست زکاتی که میگید، چون میگید لکل شاین زکات و ما الان در جریان هستیم، چند وقت قبل بین دو تا از مولوی های سرشناس زاهدان دعوا شده بود سر عشر مواد مخدر، 1/10 میگرفتن. بله، که این 1/10 رو که میگفت اینو من باید بگیرم، دیگه میگفت نه من باید بگیرم. مولوی ها که ادعا میکنن سنی هستن و در واقع وهابیت رو دارن ترویج میکنن، دعواشون شده بود سر عشر و ادعاش اینه نل کل شاین زکات، روایت داریم هر چیزی زکاتی داره،
حتی مواد مخدر،
هر چیزی باشه زکات داره، و فتوا دادن. خب بنابراین این یک کتاب. اما دوباره اگر لطف بکنن تصویر مانیتور رو، از مرحوم شریف مرتضی کتاب الانتصار رو ما میاریم، باز در فهرست همینجا میریم تا میرسیم به کتاب و زکات و بحث ما رو رد کردیم یا نه احتمال رد شد. کتاب و زکات بحث خمس رو ایشون میان مطرح میکنن. بله. باب و مایج با فیل خمس و کیفیت و قسمته. و ممن فردت به الامامیه القول بان الخمس واجب فی جمیع المغانم والمکاسب و مما استخرج من المعادن و مما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المعونه و الکفایه فی طول السنه علی اقتصاده. پس هم ایشون میگن خمس از کل اموال و اون هم از سودش که اگر زائد بیاد از اموال یک سال،
اونم از طول اون فقط یک بار،
اونم از هر مقدار پولی فقط یک بار خمس حساب واجب میشه. این نیست که شما هر سال بیا یک بیستم کل اموال تو بدی مثل اون، یا یک دهمشون مثل اون کاری که الان بعضی از مولوی های وهابی این کار رو میان ادعا میکنن و فشار زیادی میارن. بنابراین این کتاب دو. اما میریم از شیخ طوسی که ایشون ادعا کردن از کتاب المبسوط شیخ طوسی، همون جلد اولش رو هم میاریم ما. اگر بیان در همون فهرست میرسد به کتاب الخمس قسمت الاخماس. الان میان میکنم در کتاب زکات ما یجب و فی الخمس رو گفتیم. یک بخشی بود در کتاب زکات که حالا اگر من پیداش بکنم همینجا فرموده بودن ایشون. بله، ما یجب و فی الخمس. الخمس یجب و فی کل ما یغنم و من دار الحرب. بعد میاد پایین تر میاد میگه و یجب و ایدان الخمس فی جمیع المعادن. بعد پایین تر فلقیر و الکبریت و نفت و فلانبر و ارباح تجارات و المکاسب و فی ما یفضل من الغلات من قوت سنت له و لعیاله. پس ایشون هم تصریح کردن. شما فرمودید که علمای متقدمین شیعه هم نگفتن، این هم دروغ بعدی شما که خیلی راحت هر کسی این برنامه رو داشته باشه به راحتی میتونه این مطلب رو پیدا کنه بدون هیچ درسی. متشکرم اتاق فرمان. خب، اما اشکال بعدیشون بود که در قرآن گفتن از شما از قرآن ثابت کنید اگر که یک آیه از قرآن بیارید. همون آیه که راجع به غنیمت هست چی درش اومده؟ وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. در قرآن آمده انما غنمتم من اموال المحاربین یا ما غنمتم من شیء. کدوم اومده؟ هر چیزی که شما غنیمت بردید. اگر بیان بگن آقا غنیمت به معنای خود جنگه، یعنی غنیمت این چیزی که در جنگ به دست بیاد، میگیم که شما از قرآن دور هستید. سوره نساء آیه 92، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره فعند الله مغانم كثيره. خدا غنیمت های خیلی زیادی داره. این مغانم کثیره، خدا غنیمت جنگی زیاد داره، خدا رفته زیاد جنگیده یا آدم غنیمت جنگی برده، این معناش اینه. خب این خیلی ترجمه ساده است. اگر کسی یه مقدار با قرآن سر و کار داشته باشه، علمای اهلسنت تصریح کردن. اگر تصریح موضوع رو لطف کنید، چندین نفر از علما هستن، من فقط همین مقدار چون می‌خوام سریع تموم بشه، تفسیر کبیر فخر رازی جلد 11 صفحه 5 ملاحظه می‌کنید. فعند الله مغانم کثیره، یعنی ثوابن کثیره. ثواب یعنی چیزی که به شخص اعطا میشه و بهره ازش می‌بره. متشکرم اتاق فرمان. خب پس تا اینجا مشخص شد. از خود قرآن اگر ما می‌خواستیم نگاه کنیم، بحث غنم به چه معناست؟ مغنم، غنم، غنمتون به چه معناست؟ یعنی بهره بردن. ما غنمتون من شیء، هر آنچه شما بهره بردید. چرا شما مخصوصش میکنید به غنیمت جنگی؟ اصلا جالب اینجاست، خودشون میگن غنیمت جنگی، این کلمه جنگی هم کنارش میذارن. اگر خود غنیمت به معنای جنگ بود دیگه جنگی چرا درش میذاشتن؟ اینا خیلی معانی واضحی است. اما یک نکته دیگه که من عرض بکنم، در کتب اهل سنت و لغت هم جدای از بحث قرآن تصریح شده به این که معنی غن، معنی غنم و فوز و بهره جستن با هم یکیست. اگر اتاق فرمان تصریح موتور لطف بکنن باز دوباره. بله، من جستجو می‌ذارم در برنامه الجامع الکبیر. ببینید، از قدیمی ترین کتب لغت، العین و الغنم الفوز به شیء فی غیر مشقه. غنم یعنی به دست آوردن چیزی بدون سختی زیاد. باز دوباره میاد میگه ول در کتاب دیگه البحر الرائق ابن نجیم و غنیمتن و غنمانن، خود غنیمه رو آورده، الفوز به شی بلا مشقه، به دست آوردن چیز بدون سختی زیاد. و اگر همین دو کلمه رو بگین به این شخص کارشناس وهابی جستجو بزنه، الفوز و کلمه الغنم، یا کلمه ولغنم و کلمه الفوز با هم دیگه، چون ولغنم و الغنم در جستجو من فرق می‌کنه نشه. اگر همین جستجو بزنم نتیجه بسیار زیادی میاد که ایشون گفتن هیچ کسی اینو نمیفهمه. تاج العروس ولغن یک کتاب لغت معروفه دیگه، به زم الفی و قد غنم الشی بالکس غنما، همونو میاد میگه و غنما، دقیقا همون معنا رو میاد مطرح میکنه، همون لغت ها الفوز به شی بلا مشقه. دوباره میاد میگه هاذ الغن والفیء الغنیمه، همش معنی غنیمه است. بله یک معنای اصطلاحی بعد از این متشهی از آفرمان، این که بحث غنیمت در جنگ پیش آمد در بین مسلمان ها رایج شد به معنای غنیمت که اون اصطلاح بعد از زمان پیامبره. شما نباید الفاظی که در قرآن به اون معنا استفاده شده بیایی در همون معنای اصطلاحی بعد از پیامبر هم بکنی. این هم باز از مبانی بسیار ساده در علم اصول کهشون مطرح نکردن یا ازشون از ذهنشون مخفولون اند باقی مونده. حالا از اتاق فرمان میخوام کلیپ بعدی که ما داریم پخش بکنن.
کلیپ شماره 8 است. بله.
در قرآن آمده است واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، در اموال غنیمت خمس قرار داده شده. اموال غنیمت چیست؟ اگر پیکاری بین مسلمانان و غیر مسلمانان صورت گرفت، این اموال در جنگ این میشه غنیمت، این میشه غنایم جنگی و این خمس به این تعلق میگیره. و گاهن بعضی از فقهای اسلامی به گنجینه هایی که یافت میشه به اونها خمس، به اونها تلق قلمداد کردن. اما خمس در اموال مردم بیش امان، ما در اموال مردم چیزی به نام خمس داریم و فقط یک عبادت هست و اون هم زکات.
تنها موردی که در قرآن ذکر شده، یک مورد از خمس به نام خمس در قرآن ذکر شده، اون یک مورد فقط همینه که شما فرمودید و این یک مورد فقط اختصاص داره به بحث غنایم جنگی. و بحث غنایم جنگی این مربوط میشه به حکومت اسلامی مستقر مرکزی که زمانی که جهادی باشه و جنگی در راه خدا باشه و غنایمی از دشمن گرفته بشه، اون غنایم خمسش پرداخت میشه.
خب بفرمایید آقای یزدانی.
خب ملاحظه فرمودید که ایشون از یک طرف خود کارشناس گفتش که بله علمای اهل سنت در گنج هم خمس رو گفتن، بعدش خودش میمونه خب تو قرآن که گنج نیومده، سری سرش هم میاره میبنده قضیه رو. خب آقا شما که به ما اشکال میکنی، میگی در قرآن غنیمت به اصطلاح خمس ارباح مکاسب نیامده، خمس گنج در کجا اومده؟ جالب اینجاست که هفته چند روز قبل که از تماس گیرنده با شبکه اینها، حالا ان شاء الله بعدا پخش خواهیم کرد، زنگ زد گفت آقا من در خونم یه شهاب سنگ افتاده. گفتش که اگر شهاب سنگ قیمتی باید خمسش رو بیای بدی. به خمس شهاب سنگ که افتاده خونه مردم هم رحم نمی کنن. در صحیح بخاریست در انبر خمسه، از حسن بصری رو باید نقل می کنه. اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور لطف کنن. بله صحیح بخاری جلد 2 صفحه 544، باب ما یستخرج من البحر و قال الحسن فی العنبر و لؤلؤ الخمس، در انبر و لؤلؤ مروارید خمس. انبر یک جور ماهیه که عطر خوشی داره. متشکرم آقا فرما. خب
عطر هم از همون عطر بله. همون میگیرن دیگه،
معروف بود از همون گرفته میشده. سوال میکنیم شما خمس گرفتن از انبر رو در قرآن دارید؟ خمس گرفتن از لؤلؤ رو در قرآن دارید؟ یا اینا به اصطلاح با جنگ با قلاب ماهیگیری شما به جنگ میرید؟ شاید اینها موقع جنگ با قلاب ماهیگیری میرن یا با جنگ ماهی ها میرن اینها، برای همین بعد بیان غنیمتشو خمسشو پرداخت کنن به علماشون.
جنگ زیر دریایی ها
بله جنگ. بنابراین یک اشکالات خیلی ساده و بچگانه من تعجب میکنم. ما البته صبر کردیم یه چند وقت اینا بیاد این آتیششون بخوابه، هر چی دارن بگن ما همه رو جمع کنیم، بگن نگن آقا ما یکی از حرفامون مونده بود و چه و چه. ما تو کنیم بگیم قشنگ آقا ما عدل داریم، روایت داریم، چه نشانانه. خب اما یک نکته دیگه شون گفتن که گرفتن خمس کار حکومت اسلامی مستقر و مرکزی است و باید حکومت باشه این کار انجام بده. اگر از آن فرمان تصویر کتاب رو لطف کنن، این صحیح بخاری که دیگه همه دوستان باش آشنا شدن، مثل دقیقاً مثل آیه شهاب ابراهیمی که صحیح بخاری ما رو میشناسن. این بخاری یک روایتی است در همون کتاب الایمان اوائل صحیح بخاری، ملاحظه این فرمایید: باب و اداء الخمس من الایمان، پرداخت کردن خمس از ایمان است. روایتی نقل میکنه که وفدی گروهی از عبدالقیس اومدن پیش پیامبر، بعد اینها به پیغمبر چی گفتن؟ گفتن یا رسول الله انا لا نستطیع ان نأتیک الا فی شهر الحرام، ما فقط در ماه حرام میتونیم بیایم پیش شما. چرا؟ یعنی چون در بقیه ماها میترسیم ما رو بکشن، ما نیرو نداریم. و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر، بین ما و شما این گروه از کفار مضر هستن، از قبیله مضر. فمرنا به امر فصل، یه امر فصل به ما بگو، ما دین رو یاد بگیریم. دین چیه؟ پیغمبر چند تا چیز فرمودن، از جمله اونها اینه: و انتعتو من المغنم الخمس، و انتعتو من المغنم الخمس، شما بیایید از غنیمت از غنم خمس رو پرداخت کنید. خود آقای شهاب ابراهیمی میگه غنیمت گرفتن و خمس غنیمت کار چیه؟
حکومت
داره. اسلامی مستقر. این بدبخت ها حکومت که ندارن هیچی، خودش داره نفذ بکنن. میگه یا رسول الله ما پیش شما نمیتونیم بیاییم، پیغمبر میگن خمس بدین. خب آقای شهاب ابراهیمی، این روایت بخاری که اگر ملاحظه کنید در اینجا، این بخاری روایت 87 شم هست، 523 1398 و در چند جای دیگه این صحیح بخاری این روایت مده، یکی از پرتکرارترین روایات بخاری همین روایته و در مسلم هم در یکی از کتاب هاش اومده. متشکرم از آقا فرمان. خب این گروهی که اینقدر ضعیف بودن حتی خودشون نمیتونن حفظ بکنن، اینا برن با کفار بجنگن، حکومت اسلامی هم تشکیل بدن، پیغمبر هم بگه آقا شما خودشون خمس رو پرداخت بکنید، این واقعا خیلی از شما که ادعا میکنید روایت رو بلد هستید ضعیفه. پس مشخص شد در کتب اهل سنت راجع به انبر، راجع به اصطلاح گنج، راجع به لؤلؤ آمده. گروهی که ضعیف بودن اصلا نمیتونن برن جهاد، با اینکه خود شما گفتید کار یک حکومت، حکومت برای کار انجام بده، پیغمبر میگه خمس بدین، در قرآن این عامه، بعد شما میتونید بهش اشکال میکنید. خود شما میخواهید مالتون حرام باشه، چرا مردم رو میخواهید به مال حرام بیفتید؟ من شخصی طلبه که حالا شهری هم به اندازه طبیعی گاهی وقتی مقدار کمی باقی بمونه، خوشحال میشم وقتی من پرداخت میکنم که خدایا مال به من این توفیق رو داد این کار انجام بدم.
بله،
یک واجب رو انجام دادم. شما مردم رو از واجب به واجب تشویق نمی کنید، هیچی میایید چیکار میکنید؟ نهی هم میکنید. و این که از الان آخر از زمان، که در آخر از زمان میان چیکار میکنن؟ نهی به نهی از معروف و امر به منکر میکنن. البته گفتن یک سری روایت هم از کتب شیعه با سند صحیح بیارین که اهل بیت دستور به گرفتن خمس داده باشن یا خودشون گرفته باشن. یک روایت که ما چندین روایت برای شما نقل خواهیم کرد با اسناد معتبر، البته اگر اشکالات علکی بگیرید، اشکالات علمی. از جمله روایتی است که در استفسار شیخ طوسی جلد 2 صفحه 55 حدیث 182، تهذیب جلد 4 صفحه 123 حدیث 353 از علی بن مهذیار نقل شده، مکاتبه ایست که از علی ابن مهذیار نقل شده و علمای ما از جمله مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 صفحه 47 تصحیح کردن صریحا این روایت رو. در معجم رجال الحدیث آیت الله خویی سند این روایت رو جلد 13 صفحه 213 تصحیح کردن. روایت چیست؟ ابو علی ابن راشد، ابن علی ابن مهذیار نقل میکنه که ابو علی ابن راشد به من گفت: قلت له، به حضرت عرض کردم: امرتنی بالقیام به امرک، به بنده دستور دادین که برم کارهایی که شما دارین در شهرها انجام بدم، من وکیل شما باشم و اخذ حقک، برم حق شما رو بگیرم. فاعلمت موالیک بدارک، به موالیان شما این رو عرض کردم، گفتم برید، حضرت به من دستور دادن من این کار انجام بدم. فقال علی بعضهم و ای شیء حقه، بعضی گفتن حق امام چیه؟ فلم ادر ما اجیبه، من نمیدونستم چی جواب بدم. حضرت فرمودن یجب علیهم الخمس، خمس باید بدن. فقلت ففی ای شیء، چه چیزی باید بدن؟ فقال فی امتعتهم، هر کالایی که دارن، و صنایعهم، هر کار دستی که میتونن انجام بدن. قلتو و تاجر علیه و صانع بیده، کسی که با یک مالی تجارت میکنه، کسی که با دست خودش چیزی درست میکنه، فقال اذا امکنهم، اگر تونستن کاری انجام بدن، بعد معونتهم، بعد از اینکه هزینه سال خودشون رو تامین کردن، بیان خمسش رو به ما بدن. این یک روایت که علمای ما تصریح به صحت سندش کردن. روایت دوم که با تصریح به اعتبار سند شده در جواهر الکلام جلد 16 صفحه 52، روایت به این صورت: علی ابن ابراهیم از عن ابی عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان عن سماعه. علی ابن ابراهیم از پدرش هر دو معتبر هستند، ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، حسین ابن عثمان که به صراحت یک توثیق عام داره، از سماعه که او هم موثقه. قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الخمس، از امام ظاهرا کاظم میباید باشه راجع به خمس سوال کردم. فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، از هر چیزی که به مردم نفع برسد، چه کم چه زیاد، باید خمسش رو پرداخت بکنه. این روایت دوم. روایت سوم روایتی است که در تهذیب جلد 4 صفحه 123 آمده با سند معتبر، که در این روایت روایت شده که یک مکاتبه است باز از علی بن مهذیار، که علمای معظم شیخ انصاری هم این روایت تصحیح کردن در کتاب خمسشون صفحه 91. روایت به این صورته که کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الصادق، یکی از رفقای ما به امام نامه نوشت که اخبرنی عن الخمس، راجع به خمس ما بفرمایید، اعلی جمیع ما یستفید الرجل، هر آنچه که مرد از این هر چیزی که مرد دریافت بکنه خوب سرش هست، من قلیل و کثیر، کم و زیاد باشه، من جمیع الضروب، از هر جنس کاری باشه، و حل الصناع، کسانی که کاشین میسازند، و کیف ذلک، چطور هست؟ حضرت فرمودند به خط، با خط خودشون، الخمس و بعد المعونه، بعد از اینکه هزینه زندگی خودشون رو تامین کردن و اصل مالشون کنار رفت، خمسش رو بعد پرداخت کنن. این تا به حال ما سر وقت عرض کردیم و سندش هم معتبره. شما که میایید میگید روایت صحیح و سند بیارید، ما روایت صحیح و سند آوردیم، و شما اگر واقعا مرد هستید، بیایید مردانه این روایات رو از جهت سندی مورد بررسی قرار بدید. ما روایتی از خود امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، دستور به دادن خمس دادن در مال حلال مخلوط به حرام، از جمله در وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 505 و 506 از امیرالمومنین ما روایت داریم. و همه ما بودن. البته این نکته را هم حالا یه شوخی انداختن که ما جوابش هم همینجا خلاصه عرض بکنیم، بعضی از زمان ها بوده حکام می اومدن به اصطلاح ضریبه یا مالیات رو زیاد می گرفتن. جالب اینجاست تو بعضی از همین روایات صحیح و سند که ما بررسی کرده بودیم، حضرت فرمودن به شیعیان ما برسونید که امسال نمیخواد خمس بده، امسال نمیخواد خمس بده،
شرایط رو دادن
قبل اینکه اصلا پیش بیاد. بعد که تمام شد اومدیم گفتیم آقا خدا خیرتون بده، شما فرموده بودین و امسال مالیات بالا رفت و چیزی برای شیعیان بعد، یعنی اگر شیعیان معونه‌ای که برای خودشون کنار گذاشته بودن و خمس رو می‌خواستن بفرستن، چون خبر نداشتن که مالیات بالا میره، همه بدبخت می‌شدن. شما که فرمودین امسال به اصطلاح معونه‌شون رو نگه دارن و خمس رو می‌خواد بدن، یعنی گاهی اوقات به صورت مقطعی بوده که خمس رو بخشیدن، یا بعضی از اشیاء رو در زمان غیبت به صورت کامل بخشیدن، از جمله کنیز جنگیست، کنیزی که در منطقه جنگی بوده یا غنیمت جنگیست، خب اینم خمس داره. حضرت فرمودن در زمان غیبت چون دسترسی به امام ندارید، خمس این یک مورد رو برای پاک شدن ولادت شیعیان ما حلال میکنیم. اگر کسی اهل فن باشه میدونه، چون اگر به فرض شما مهریه زن رو از مال حرام بدی، زن برده حرام نمیشه، بچه حرام زاده نمیشه.
بله.
زمانی زن بچه حرام زاده میشه که خود زن حرام باشه. خود زن چه زمانی حرامه؟ زمانی که خمس خود زن رو نداده باشی. پس روایت اصلا مخصوص باب خاصی است و اینها متاسفانه متوجه این نکات نیستن. میان شعار میان ائمه خمس نگرفتن، خود ائمه خمس گرفتن، دستور به گرفتن خمس دادن و با این کار اموال مردم رو می‌خواستن حلال بکنن، تا به فقرا میرسه، به امام میرسه، در راه خیر مصرف شده. البته من یه سوال می‌پرسم، حالا آقای حیدری که دستشون به بازار بنده، آقای هاشمی از کجا پول میاره؟ آقای هاشمی که صبح تا شب تو کار شبکه داره انجام میده دیگه، بقیه کارشناسای شبکه که یک بند مسئول کارهای شبکه هستن، اینا از کجا پول میارن میخورن؟ آیا جز این که اینها میگن ما میایم زکات مردم رو در راه خیر میشه مصرف کرد و لذا ما داریم کار خیر به اصطلاح خودمون میکنیم، نهی از معروف میکنیم، امر به منکر میکنیم، در اینجا لازم ما از این زکات مردم استفاده بکنیم؟ از کجا داره شما این پول ها میرسه؟ مگر در شبکه آیه ملازم نیمد الان اعلام کرد که بزرگان علما و مفتی ها فتوا دادن که میشه زکات رو در راه شبکه ما خرج کرد؟ حرفا رو مردم میبینن و میشنون، این نیست که مردم از اینها ندیده و نشنده بگذرن. این که شما میایید بگید آقا در خونه شما شهاب سنگ افتاده خبزشو بیا بده، مردم متوجه میشن شما چی کار میخوای بکنی. از یه طرف میگه خبز حرامه فقط در غنیمت جنگی، از طرف دیگه حالا شهاب سنگ ارزش بالا یه میلیارد ارزش داره، یه پول هنگفتی به ما خواهد رسید.
شاید بخاطر اینکه شبیه فامیل
احتمال داره به خاطر
تشابه خیلی کمک میکنه اینجا،
از این جهت هم ممکنه. بنابراین نیان ادعاهایی نکنن که بعدن درش بمونن و مردم رو دچار حرام بکنن.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی عزیز. دوستان بیننده، ما وقتمون خیلی کم مونده از برنامه، تا ساعت 23:20 دقیقه به وقت ایران در واقع باید برنامه رو ما تمام کنیم به دلیل برنامه بعدی هم که قرار هست تقدیم شما بشه. اما سال هفته که کلیپ شماره 9 هست با هم تماشا می‌کنیم،
با هم
کلیپ شماره 9 و 10 رو با هم اشکال نداره ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 11 سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. در هفته گذشته یکی از کارشناسان وهابی شبکه کلمه ادعا نمود که در کتاب من لا یحصره الفقیه روایتی وجود دارد که امام صادق علیه السلام فرمودند ان المتعت دینی و دین و آبائی، فمن عمل بها عمل به دیننا و من انکرها انکر دیننا. همانا متعه دین من و دین پدران من است، هر کس به آن عمل کند به دین ما عمل کرده است و هر کس آن را انکار کند دین ما را انکار کرده و معتقد به دین دیگری است.
اون حدیث که خوندیم متقی دینی و دین آبایی،
بله،
در مقابل اون حدیث هم داریم که المتع دینی و دین آبایی.
بله،
متع میگه دین من و دین آبای من هست که هر کس انجام بدهد، متع میگه دینی و دین آبایی.
در کجا این روایت
این من الان در ذهن نیست که روایت در کدام کتاب هست، ولی شما اگه این سرچ کنید میتونید ببینید که
بله.
المتع دینی و دین آبایی.
بله بفرمایید.
من در ابتدای صحبت گفتم که حدیثی هست که میگه که المتع دینی و دین آبایی.
بله،
شما در چیزتون نیافتی درسته؟
نه خیر.
خب این در من لا یحضر الفقیه هست، این لفظش دقت بفرمایید. این حدیث مثل اینکه در سیستم نیاوردن، این گونه است لفظ حدیث، یادداشت بفرمایید در من لا یحضر الفقیه. ان المتعة ديني ودين ابائي فمن عمل بها عمل بديننا ومن انكرها انكر ديننا واعتقد بغير ديننا. این لفظ حدیث است، در اصل کتاب خواهش میکنم مراجعه کنید. ان المتعة ديني ودين ابائي،
المتعة ديني ودين،
ان المتعة ابتداش من منات، ان المتعة ديني ودين ابائي.
در کدوم سوادر است؟
من لا يحضره الفقيه.
در کدوم سوادر است؟
من لا يحضره الفقيه.
در کدوم سوادر است؟
من لا يحضره الفقيه.
اما واقعیت این است که این روایت نه تنها در کتاب من لا يحضر بلکه در هیچ یک از کتب معتبر دیگر شیعی نیز وجود ندارد و دروغی بیش نیست. حال درخواست ما از کارشناسان شبکه وهابی کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب نمایند. الف، این روایت را از کتاب من لا یحضر به بینندگان گرامی نشان دهند. ب، کارشناسان وهابی شبکه کلمه اعتراف کنند که دروغ گفتند، که در این صورت طبق گفته خودشان کسی که دروغ میگوید مسلمان نیست.
بنده تهمت زدن را و دروغ گفتن را حرام میدانم و دروغگو و تهمت زن را مسلمان نمیدانم و دروغگو و تهمت زن را مسلمان نمیدانم.
جیم، کارشناسان وهابی شبکه کلمه کتاب من لا یحضر جدیدی را کشف کردند، همانطوری که چند وقت پیش نیز قرآن جدیدی را با 115 سوره کشف نموده بودند. دال، کارشناس مورد نظر این روایت کذب را مانند استاد حیدری در خواب دیده اند.
من یک چیزی آقای هاشمی نمیدونم بگم یا نگم و از خدا پناه میجویم. من به خدا پناه میجویم به این جمله را نقل میکنم. خدا را شاهد میگیرم که فقط به خاطر حضرت عمر و به خاطر حضرت علی نقل میکنم و الا نمیکردم. من چند شب پیش این شبه را این آخوند خدا نترس نقل کرد برای چندمین بار شنیدم. من پیش از نماز صبح خوابی دیدم. در خواب آیاشمی در این خواب دو تا سوال مطرح شد. در خواب آیاشمی
شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 3123 و یا به شماره پیامک هایی که در شبکه وهابی کلمه اعلام می گردد ارسال فرمایید. برنامه کلمه طیبه.
برادر محمد از ایران بفرمایید.
سلام علیکم، چطور جناب آقای حسینی؟ خوب انشاءالله.
الحمدلله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
تعریف بزرگوار ما که واقعا ما همیشه شما رو میبینم. الان ما جناب آقای حسینی تصویر شما رو شبکه ولایت داریم پخش میکنن. اینه واقعا هر سری که ما شما رو میبینیم یه ارادت خاص به شما داریم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
چون همین شبهاتی قبلا شما در شبکه کلمه گفتین الان شبکه ولایت داری پخش میکنه این دروغای شما رو میکنه.
بله.
من یه سوال داشتم آقای حسینی بزرگوار.
بفرمایید.
واقعا شما ببین، من خدا رو هزار بار شکر میکشم که پیروی اهل بیت رسول خدا هستم.
الحمدلله.
آخه این چطور شما وجدان آدم قبول کنه که آدم اهل بیت ویل کنه بره دنبال روی عمر بشه؟ اصلا از ایتون گرفتن این بزرگوار بگم چی بگم کراهت داره، آدم ننگش میاد، خدا شاهده.
خب
بعد شما یه خورده تحقیقات انجام بدین.
بله.
اینست برنامه کلمه طیبه شبکه ولایت هر هفته برنامه داره. این بله. دروغای شما رو میاره با سند دلیل مدرک، این واقعا جواب میده. اصلا من به جای کارشناسای شما من به خدا خجالت میکشم.
الحمدلله شما خجالت میکشید از طرف ما. ما ازت متشکریم، زحمت میکشید.
خواهش میکنم یه خورده با دلیل با مدرک صحبت کنین، همینجوری که هرچی کسی کمی.
خب الان امشب برادر عزیز اون محمد در مورد آیات قرآن صحبت شد، شما با ما بودید یا نه؟
ما از اول شما رو گوش میکردیم.
خب در اینجا چی دروغی من گفتم؟
اول سوره باید آدم تدهیر، سوره تدهیر در قرآنه، این اگه شناخت همه چیز.
نه الان من در اینجا در مورد حضرت ابراهیم که با قوم خودشون مناقشه می کردن صحبت کردم، صفات خداوند و ذکر فرمودن. شما در اینجا من چه دروغی گفتم؟ میتونی یه دروغ از دروغا را؟
نه امروز که من در صحبت های امروز شما نه، ولی صحبت های زیر ذره بین اینه واقعا خیلی افتضاحه. اینه تمام کارشناس. آخه ببین یه سوال خیلی ساده.
حالا یه چیزی هست آقای برادر محمد، اگه ما خیال میگیم ما دروغ میگیم، ما دروغ نگفتیم. ما اون کسانی که در کتابای شما قرار دادن و دارن میگن اونها دروغ گفتن. اونها دروغ درست کردن، در کتابا گذاشتن و به اهل بیت نسبت دادن. دروغ از ما نیست. معذرت میخوام.
دو ساله که شبکه اهل بیت، شبکه ولایت دروغای شما را از کتابای شما رو میکنه، هنوزم تمام نشده.
خب الحمدلله، الحمدلله. تبیین حقایق بشود خیلی خوبه. اصلا خدا همینه فرمودن.
الان که دیگه مردم بچه نیست، شما چرا آدم به مناظره نمیشین؟
خیلی خوبه.
بهانه در میارین.
احسنتم.
خب این هم باعث شد که خاطر شما هم یه مقدار خلاصه تنوعی ایجاد بشه و دل شما هم شاد بشه. و عرض کنم که با این بخشی که تقدیم حضورتون شد، آجا یزدانی نکته‌ای هست که بفرمایید در خصوص؟
بله، سال هفته. خب این همونطوری که ما گفتیم، اینا معمولاً
یه کاغذ دستشون میدن همونو میخونن، خودشون تحقیق نمیکنن، جستجو نمیکنن. این روایت که ایشون خوان این المتتدین و دین آبائی، این در هیچ کتاب تا حالا نیومده، فقط در یک کتاب اومده که کتاب سم لله سم للتاریخ که یک شخصی مجهولی که اصلا خودش هم مشخص نیست کیه نوشته و خیلی چیزهای عجیب غریب اونجا نقل کرده و آبروی خیلی از علمای اهل سنت و وهابی رفته به خاطر همون روایت.
مال خودشونه؟
بله، کتاب مال خودشونه. یه سری چرند پرند و دروغای گفتن و همین جمیل زینو یکی از علمای بزرگ این هاست، آبروش در حضور حضرت آیت الله قزوینی یه بار رفته به خاطر همین روایات. یه سری از همین روایات رو در اون مباحثه‌ای که داشتن و صوتش هم هست داشتن، یه سری از همین روایات رو خوندن و حضرت آیت الله قزوینی گفتن شما اگر این روایات رو تونستید از کتب اربعه ما نشون بدید، ما همینجا وهابی میشیم فوری. که اونا دیگه شرمنده شدن و خجالت کشیدن و به هر حال اشکالات متعدد اون کتاب داره، از جمله اینکه خیلی زیاد دروغ نقل کرده. یکی از دروغاش هم همین هست که از کتاب من لا یحضر جلد 3 صفحه 366 نقل میکنه. حالا آقای حسینی جرئت نکرد جلد و صفحه شو بگه، از کتاب من لا یحضر نشون میده و دروغ هست و نمیتونن پیدا کنن و آقای حسینی متاسفانه اینجا دروغ گفته و ما امیدوار هستیم که بالاخره پاسخ ما رو بدن. یا دروغ گفتن یا اینکه اصل روایت رو نشون میدن.
دفعه دیگه هم هستش میشه اضافه کرد، چیزی از بیننده ها هم الان پیغام فرستادن که گفته که احتمالاً کاغذ رو بهشون اشتباه داده بودن.
آها، این اتفاق زیاد میفته آخه
در این شبکه، در مشکل
زیاد. من میترسم از اینکه یه موقعی اون لیست خرید خونه رو یه موقعی بیان اشتباهی جدی این وضعی که داره پیش میره، یه دفعه لیست
مغازه پنچرگیری و
اینا، میترسم یه موقع لیست خرید اشتباهی اونجا مطرح کنن توی شبکه‌شون. یا ان شاءالله که این اتفاق نیفته. خب ما میخوایم تلفن‌های بیننده‌های عزیزمون رو پاسخ بدیم. کلیپ شماره 11 رو کی ببینیم؟
همین الان ببینیم بهتره.
اینجا الان ببینیم.
خب زیاد نیست ولی همین
کلیپ 11 رو ببینیم، بعد انشالله پاسخگوی سوالات شما بینندگان بزرگوار هم در یک فاصله بعدی خواهیم بود.
بفرمایید. حتما خاطره شنیدنی است.
مرسی، خیلی ممنون. آری بیننده‌های عزیز، 30 سال پیش من که از راهنمایی به دبیرستان می‌رفتم یک دوست داشتم که به 30 سال پیش من که از راهنمایی به دبیرستان می‌رفتم 30 سال پیش من که از راهنمایی به دبیرستان می‌رفتم
آدرس خود را ندین آقا فرهاد.
دوران ابتدایی را در مدرسه شهید شمران و دوران راهنمایی را در مدرسه شهید قدوسی در خیابان سعدی و دوران دبیرستان را در دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی در خیابان تبریز درس خواندم.
عشق جاهلی و لوتیگری داشتیم و از لوتی‌های کلاس و طغس‌های کلاس بودیم و وقتی به دبیرستان رفتم این دوستمان به دبیرستان نیامد. من خیلی ناراحت شدم چون در دوران راهنمایی همیشه با هم بودیم و از جاهل‌ها و لوتی‌های مدرسه بودیم و تقریبا همه مدرسه از ما دو نفر حساب می‌بردن. کلاً آدم‌های شری بودیم و روزی نبود که یک دعوا نکنیم و چیزی یا چاقو نکشیم، درست مثل مرتضی عقیلی و تکماوردی و ناصر ملک مطیعی و فردین و بهروز وسوق. کت می انداختیم رو دوشمون و دستمال ابریشمی تو دستامون.
وقتی که این تو این تبلیغات بود ما ولا نسبت مثل خیلی های دیگه خر شدیم.
یک شب داشتم فکر می کردم آقای حسینی.
بله بفرمایید.
به خصوص به ایام گذشته خود و بر عمر تلف کرده خود تأسف می‌خوردم که من چقدر نادان و بلا نسبت خر بودم بدخر بودم.
خب اینم یک نمونه از بینندگانی که خلاصه ساختگی خودشون هم هست. آره
عرض بکنم اینجا اون چیزی که ما اول گذاشتیم که بدونن ما ریز به ریز محترم اینها رو از قصد جمع‌آوری کردیم و روش حرف داریم. چون چند وقت قبل اومد گفت من دبستان رو در مدرسه شهید چمران خوندم، راهنمایی در مدرسه شهید قدوسی. چند روز قبل اومد گفتش که من 30 سال قبل از راهنمایی به دبیرستان رفتم که ما سالش نمیشیم یه سال 1360 یعنی سال 1357 ایشون وارد مدرسه راهنمایی شده، یعنی 50 تا 57 دبستان میخونده. من سوال میکنم قبل از انقلاب ما شهید چمران داشتیم که شون مرتبه شهید چمران درس میخونده؟ شهید قدوسی سال 63 شهید شدن، چطوریشون تابستون 63 تازه ایشون میاد میگه من سال 60 تا 63 مدرسه راهنمایی شهید قدوسی میرفتم، قبل از شهادت شهید قدوسیشون مدرسه شهید قدوسی میرفته. حالا اگه ایشون واقعا میدونست اینجا هرچی من اون کسی که این مدرسه رو رفته در قزنی سر زد و اسمشو نوشته خیلی آدم ساده لوحی بوده و شما از ایشون ساده تر که باید اینها رو خوندی. و جالب اینجاست آقای هاشمی بارها و بارها میاد میگه که ایشون کارشناس ماست، استاد و استاد ما به حساب میاد، ما ازشون خیلی تقدیر میکنیم، افتخار ماست، جزو پیشگامان هستن. واقعا خلایق هرچه
لایق.
اگر واقعا این فردی که اینطور بوده اومده و وهابی شده به اصطلاح برای خودتون،
حتی خودشون هم اعتراف کردن که چیان دیگه. ما تو این فاصله کمی که داریم نزدیک 25 دقیقه فرصت از برنامه کلمه طیبه امشب باقی مونده که اختصاص میدیم به محضر شما بینندگان بزرگوار و پاسخگوی تلفن‌های شما هستیم. جناب آقای صالح آبادی عزیز از ربات کریم، سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام قربان.
بفرمایید.
آقای اسماعیلی سلام.
سلام.
آقای یزدانی سلام.
سلام
علیکم. شبتون بخیر، خسته نباشین. آقای ابوالقاسمی سلام. من
سلام.
باور کن یک رو به پشت خطم، فقط واقعا خوب داریم برای مردم، خدا شاهده. یک سریال شده که اینا رو سر کار گذاشتین، اصلا نمیدونن چطوری خودشون رو گم کردن. من فقط همه نمیخواستم بگم دستتون درد نکنه، در این ما دل همه رو شاد کردین، خدا شده خوب حالشون رو گرفتین. آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، آقای اسماعیلی، واقعا دمتون گرم، خسته نباشین، خداحافظ.
خیلی متشکرم، دم شما هم گرم باشه انشالله، ممنون. آقا مجید از امارات از دوستان اهل سنت هستن، سلام به شما.
آقا مجید از امارات.
آقا مجید
الو،
لطف فرمایید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام به شما، در خدمتیم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
زنده باشین، شب شما بخیر. من از امارات تماس میگیرم، مجید آقا هستم.
بله مجید جان.
وقتی یه سوالی داشتم، این سوال ما بعد اهل سنت ما نگاه میکنیم، اهل شیعه هم چند شب یک شبکتون ما دیدیم از دو موارد باز کرده. من میخواستم متوجه شدم که این مثلا بعد این کتابا از کجا اومده و از چه مثلا کی نوشته؟ بعدش چرا آیه قرآن مثلا
کدوم کتاب منظورتون هست؟ آقا مجید
مثلا کتاب قرآن رو بیرون نمیارن که بفهمن مردم مثلا چطوری چه آیه های نوشته شده.
آقا مجید منظورت از کتاب ها کدوم کتاب هست که میگید که از کجا نوشته شده؟
دلات ندارم.
میگم این کتاب هایی که گفتید منظورتون کدوم کتاب ها هست؟
هم اهل سنت هم اهل شیعه.
خب کتاب خاصی مد نظرتون هست؟
اینا کی نوشته، چه شده، چطوری شده؟ این قرآن مال خدا.
من الان متوجه فرمایید شدم.
معنی قرآنی که نوشته شده، چرا مردم مثلا اینقدر اهمیت میدن به کتاب، چرا اهمیت به قرآن نمیدن که بفهمن چطوریه؟
دوست عزیز،
قرآن چی نوشته؟ قرآن درست خدا مگه قرآن نفرستاده؟
دوست عزیز، بله دوست. من یک سوالی از شما پرسم، شما شبکه‌های وهابی رو نگاه می‌کنید؟ ما کلاس کتاب می‌ذاریم کنار.
من ثبت ندارم.
شما شبکه های وهابی رو نگاه میکنید؟
من هم شبکه وهابی نگاه میکنم. احسن. هم شبکه شما
در همین شبکه های وهابی اگر شما اهل تحقیق باشید، در همین شبکه ها چندین بار گفتن کتاب خدا بدون صحابه و صحبت های اونها فهمیده نمیشه و بارها گفتن کتاب خدا بدون سنت معنی نداره. حتی در یکی از کلیپ هایی که چند بار هم پخش کردن یکی از علماشون تصریح به این مطلب کرد. خود خداوند در قرآن فرموده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم. تبیین معانی قرآن به دست پیامبر بوده، یعنی تا قرآن نه تا سنت پیامبر نباشه قرآن به خوبی مشخص نمیشه. این از مسلمات قرآنی است و به خاطر اینکه ما میخوایم به قرآن عمل کنیم سراغ سنت میرویم، این یک نکته مسلمه. اما اینکه کتاب ها از کجا اومده، من یکی عرض کنم، ما در هفته قبل ثابت کردیم صحیح بخاری که آقایون دارن سندش اشکال داره و تحریف شده است. اما کتابی که ما داریم هم کتاب سند داره، هم روایاتی که در کتاب اومده به پیغمبر یا ائمه معصومین سند داره. یعنی ما برای این کتاب علما مستند دارن، میگن این کتاب رو فلانی از فلانی از فلانی برای ما نقل کرده و خود صاحب کتاب هم میگه این روایت رو از فلانی از فلانی از معصوم یا از پیامبر شنیدم.
بسیار خیلی متشکریم آقا مجید، درود بر شما، خدا نگهدارتون، انشالله که پاسخ سوالتون رو گرفته باشید. جناب آقای نجفی از کرمان، سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و خدمت جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی، دو استاد بزرگوار مدافع شیعه.
سلامت
باشید. عرض کنم خدمت شما، بعضی از این آقایون وهابی سیغه را که میگن حرام است حرام است، اینها هنوز شعور این را پیدا نکردن که یک زن شوهردار نمیتونه سیغه بشه. اینا اینو تشخیص نمیدن که اون زنی که شوهر نداشته باشه و همسرش مرده باشه یا متارکه کرده باشه، بعد از گذشت عده‌ای که به گردنش هست تمام شد، اون میتونه سیغه بشه. این یک مطلب. مطلب دوم، این نخبگان وهابیت که میان در مقابل اینی که خدای خرسوارشون میاد پنجشنبه فلان میکنه چنان میکنه، یه سری میان عربیاتی مینویسن در مانیتورشون نشون میدن، میگن که ها شیعه هم در کتابای خودشون نوشتن که مثلا خدای شطور سوار. خب بدون سند نه حرف نزنید. مثل این میمونه که من از بچم بپرسم که این سوال علوم را برم بگم که تو کتاب ریاضیات، آه از کتاب خودتون داریم میگیم، شما هم سند دارید کتاب ما رو رو کنید، طبق اسناد بگین آقا طبق این سند، چرا الکی میای یه چیزی رو اونجا برای خودتون نشون میدید. این مطلب دیگر، عرض کنم خدمت شما، این آقایون وقتی که یک نفر شیعه زنگ میزنه، هی صدا رو کم و کاست، قطع و بست میکنن، قطع و بست میکنن، مفهوم اون گوینده مشخص نیست و برای خودشون عین تار عنکبوت میتنند و میگند و میرند. و اینها واقعا یک، به قول ما ایرانی ها، به اصطلاح ما، این نامردیه. مردن اجازه بدن ما سوالمونو کامل شفاف بپرسیم، اونا هم اگر جوابی دارن جواب بدن، چرا اینجوری ظلم میکنن. و بعد از اینها به خود خدا هم شک دارن، به خود خدا هم شک دارم. من واقعا دست همه دستندرکاران شبکه ولایت را میبوسم، حاضرم قدم های مبارکشون را بذارن رو تخم چشمان حقیر.
خواهش میکنم. درست دارید شما جناب،
واقعا مدافع
نجفی عزیز،
مدافع شیعه، من فدای همه اونها بشم انشاءالله.
ممنونم، درود بر شما، سلامت باشید. خیلی متشکریم از لطفی که دارید نسبت به ما، به برنامه ما، به شبکه ما. انشالله همیشه در صحت و سلامتی باشید و انشالله عشق و محبت اهل بیت همچنان در دلتون موج بزنه. خب بریم به خاش و بیننده بزرگوار دیگه که اهل سنت هستن. آقا خالد سلام به شما.
بنده هم به رسم ادب خدمت شما سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام
و رحمت الله.
حاجقا تا که این مسائل رو میخواید ادامه بدید، امروز حضرت عایشه، فردا صحابه، الان در کتاب اصول کافی خودتان، اصول کافیتون رو قبول دارید شما یا ندارید؟
حالا چی
هست؟ بفرمید سوالتون رو بفرمید.
اصول کافی خودتون رو قبول دارید یا نه؟ همین شما از کتب ما مسائل و موارد رو میارید که حقیقت نداره.
خب بفهمید
شما الان دیگه کار رو به جایی رسوندید متاسفانه که به دخت پیامبر صلوات الله علیه و سلم، حضرت فاطمه رضی الله عنها، اما شما دارید اهانت میکنید، توهین میکنید. در کتاب اصول کافی شما اومده که حضرت سلمان رضی الله عنه وارد شدن در خانه حضرت فاطمه رضی الله عنها و به ایشان گفتن سلام عزیزم. زبانم شرم میاد، شرمم میاد. نگاه کردید اصلا به خودتون؟ آیا رافضی حقتون هست؟ آیا شیعه صفوی هستید یا نیستید؟
خب حرفتون تمام شد. حاضر اول قاسمی بفرمید.
دوست عزیز، این روایتی که احتمال نم شما چند وقت شبکه های وهابی نگاه کرده باشید، این دوستا بچه کوچی هایی که در شبکه دیگری هستن و شبهه‌ای که حتی استاد حسین قزوینی قبلا هم جواب دادن، شما اون رو شنیدید و اومدید اینجا دارید مطرح میکنید برای ما. اولا روایت در اصول کافی نیست، در بهار الانوار ظاهرا روایت. ثانیا بهتره شما ببینید متن روایت چیست و چه شخصی این روایت رو نقل کرده و سندش چیست. سندش هم که معتبر نیست.
بله.
اما روایت رو جناب سلمان نقل میکنه که به حضرت زهرا سلام الله علیها میگه عزیزم یا حبیبتی. خب ما سوال میکنیم حضرت سلمان چند سالش بوده اون موقع؟ خود علمای اهل سنت گفتن بیش از 200 خورده ای سال سن حضرت سلمان بوده.
بله.
حضرت استاد حسین قزوینی یک مثال زدن، گفتن مثل پدری که به دخترش بگه حبیبتی، سلمان هم به حضرت زهرا سلام الله علیها گفته حبیبتی. اینا اومدن این رو من خودم چشام که در کشا مسخره می‌کردم. بابا خب این شما هنوز اینقدر نه سلمان رو می‌دونی در کدوم شما چه خصوصیتی داره و چه مطالبی راجع بهش اومده. پیرمردی که سن 200 خورده ای ساله بیاد به حضرت بگه عزیزم، این واقعا شما روش اهانت می‌کنم یا اینکه مثلا نظر خاصی داشت، نظر سوی داشت این حرفو زده؟ غیر اول اربک در قرآن اومده چیه؟ البته برای اینکه دیگه این آقایون ساکت بشن و این گونه حرفا نزنن، ما بعضی مطالب رو گفتیم. اینها اهانتایی به همسرای پیامبر و به اهل بیت پیامبر دارن که مثلا شخص حیا میکنه اینها رو مطرح بکنه، ولی چون دست نمیخوان بردارن، من یکی از اینها رو اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور من لطف کنن. بله، این روایت رو ببینید، در صحیح بخاری اومده جلد 2 صفحه 680، از عایشه همسر پیامبر روایت شده. البته ما میدونیم این روایت جعلی است و بنی امیه درست کردن، نه ما رو متهم کنن که میخوایید به همسر پیامبر اهانت بکنید. ما اینها رو دروغی میدونیم و میگیم بخاری و امثال او از عمد این گونه متن رو نقل کردن،
ولی در کتاب‌های اومده که نسبش قسم می‌خورند.
عایشه روایت اسود که نامحرم هست به عایشه، از عایشه روایت میکنه که پیغمبر یقبل و یباشر و هو صائم، پیغمبر میبوسید و نزدیکی میکرد در حالی که روزه دار بود. خب این مقدارش با مرنا محرم مطرح کردن، اگرچه خود کارشناس شبکه وهابی گفته مطالب خصوصی رو جلوی هر کسی نمیشه گفت، ولی حالا عایشه گفته، اما اینو میذاریم کنار. و کان املککم لعربه یا لعربه، پیغمبر عایشه رو میکنه به مردهای نامحرم. حالا عرب رو هم من برای شما خواهم آورد، ببینید معناش چیه. میگه پیغمبر از همه شما عرب به آلت تناسلی میگن، از همه شما بهتر کنترل میکرد. زبان عبدالله عایشه مردهای نامحرم رو میدونسته چه وضعیتی دارن. ما گفته بودیم روایات شما دارین در صحاحتون و نمیخوایم اینها رو مطرح بکنیم، میدونیم این روایت هم دروغ هستن، ولی برید حیا بکنید. ما روایت از یه پیرمرد 200 خورده ای ساله داریم که از محبت نام با سند ضعیف بیاد به حضرت زهرا میگه عزیزم، اینا میگن شما دارید اهانت میکنید، رافضی هستید، صفوی هستید. در صحیح بخاری روایت هست که عایشه از وضعیت جنسی مردان نامحرم خبر میده زن پیامبر و این اهانت به پیامبر نیستش. متشکرم اتاق فرمان. اما برای اینکه معنی این لغت هم مشخص بشه، بله اگر لطف بکنن تصویر مونیتور رو بدن. در کتب خود اهل سنت در عرب معنای اصلیش العضو الذکوری. متشکرم از آفرمان. دیگه بس کنید، نگذارید ما چیزای دیگه‌ای که داریم رو بکنیم اینقدر اهانت نکنید شما و نیاد چیزی متهم بکنید، خجالت بکشید از این حرفاتون و بحثایی که شایسته نیست مطرح بشه مطرح نکنید که آبروی شما خواهد رفت.
خب خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. دوستان بیننده، شما کلمه طیبه رو تماشا میکنه، همونطور که جناب استاد ابوالقاسمی گفتن، ببین چیزایی که در کتابه خودشون اومده و خودشون میگن بعد از قرآن، عرض کنم که صحیح مسلم و صحیح بخاری معتبرترین کتاب خودشون هست. حالا ببینید چه چیزایی هست که تازه استاد ابوالقاسمی باز هم بارها شده تو همین برنامه و خارج از استدیو گفتن، خودشون تأکید کردن که چیزایی بدتر از این هم هست که نسبت دادن به ارشادت که عایشه و اینها. مطابق ما باز حیا میکنیم در برنامه مطرح بکنیم، فقط میخوایم بدونید شما عزیزان بیننده در این کتابهایی که اینا براشون اینقدر اهمیت داره و اینقدر میگن ارشادت که بعد از قرآن معتبرترین کتاب هست چه چیزهایی نقش شده. خب اما باز هم بیننده بزرگوار دیگهی پشت خط ارتباطی برنامه کلمه طیبه هستن، آقای خیرالله پور از بابل. سلام به شما ارادت. آقای خیرالله پور سلام علیکم.
وقتتون بخیر. خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان برنامه کلمه طیبه، به خصوص عزیز کارشناس جناب آقای ابوالحسینی، جناب آقای یزدانی. من سوال خاصی نداشتم، فقط می‌خواستم یه تشکر ویژه‌ای از خوابگزار اعظممون جناب آقای شهاب داشته باشم و آقای ملازاده که باعث این شدن که متوجه بشیم مظلومیت شیعه چیه واقعا. چون با این برنامه‌ای که اینا گذاشتن تازه ما متوجه شدیم که تا الان ما واقعا شیعه نبودیم. با قول آقای استاد غزینی مون که عدو شبه سبب خیلی اگر خدا خواهد.
بله.
بعد یک خطابی هم با آقای هاشمی داشتم که آقای هاشمی تازه اول راه بگرد تا بگردی. زمین آقای اسماعیلی، من واقعا یعنی جدا از راه دور دست این دوتا عزیزمونو میبوسم که باعث این شدن که من واقعا رویه پیدا میکنم با دیدن دوتا عزیزمون. عزیزتون با سید شهدا و سلام علیکم.
ممنونم، دست شما در نکنه. قطعا دعاهای شما در حق همه عزیزان خدمتگزار در شبکه ولایت تاثیرگذار هست. شما هم ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. عرض کنم که بیننده بزرگوار دیگه که اهل سنت هستن، آقای فاروقی از تایباد. سلام به شما آقای فاروقی. خب جناب فاروقی، سلام من رو دارین؟ خب ظاهرن ارتباطشون قطع شد. آقای حیدری از اردبیل، عزیز شیعه‌مون هستن. سلام به شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
ممنونم.
حیدری هستم، فرمودین همونجوری
که. بله آقای حیدری جان بفرمایید.
می‌خواستم حالا یه چند دقیقه بیشتر وقت بدیم. من چند روزه تماس می‌گیرم.
درسته.
بعد یکی مختصر راجع به این وهابی ها اونایی که به اصطلاح مدعیان، یه چند مورد بود. حضرت استاد حاج آقای قزوینی اونقدر خوب صحبت میکنه آدم حیفش میاد توش نزده و خودش صحبت کنه بیاد تو خط. بعد جوابهای بسیار متقن و بسیار قابل قبولی هم ارائه میدن، به شرط این که برای اونها که به خود آیات قرآن دقت کنن و اهل تفکر و تعقل و تدبر باشن. همونجور که ما میبینیم صفحه به صفحه قرآن این کلمه اومده، تعقل کنید، یفقهون، فهم میکنن، فقاهت میکنن. ولی متاسفانه یه سری از روی لجاجت و اناس، همونجوری که خداوند هم یه از اینها دیگه امیدشو بریده، میگه دیگه اینا رو ول کردیم به خودشون، میخوام به نوعی رو اون عقیده‌ای که از پدرانشون رسیده پافشاری بکنم بدونه تحقیق. من کاری با اونا ندارم. حالا یه چند تا نکته بود. مثلا اون روز من شنیدم که اینا میگفتن مثلا چرا ما به پیامبر یا فلان توسل میکنیم یا علی میگیم یا محمد میگیم، اینا که مردن. یه نفری بود تو برنامه دیروز پریروز بود، خاطرتون باشه. من میخوام به اینا میگم، حالا شما استاد هستین اونجا، من جسارتا تو مسئله شماها تلمس کردم. برای چی؟ منم فنی اصلا مکانیک که طول محاضری فقط اون چیزی که شنیدم میدونم. بعد خاطرتون باشه یه جایی هست میگم بعد از جنگ بدر ظاهرا اسناد کفار رو میدیدن توی خندقی یا قودالی، بعد پیامبر صدرچه ها میکنه و میگه آیا دیدید وعده الهی رو که تحقق یافت؟ بعد میگم بابا اینا مردن، صحابه میگن، میگه نه اینا از شنواترن. به این دلیل که اینا پرده جسمانشون دیگه رفته، خوب میشنفن، همه چیز رو بهتر میبینن.
بله.
این یه مورد که شما شاید آدرس اینو دقیق‌تر بدین. بعد یه مورد راجب علی، یکی گفت آقا چرا اینقدر در حمایت از علی اینقدر غلوب میکنین و فلان، آیا این ظلم به علی هم نیست؟ تازه از اون منظر میخواست یه کار کارشناسی روانشناسی بکنه که تحت تاثیر قرار بده. ولی من به این دوست عزیز خواهم گفت، با اون علی که هنوز پیکر مطهر پیغمبر در خانه است، ایشان را دست‌دسته میبرن برای بیعت زوری. خب با اون علی که سالیان سال حقش خلافت بوده، حق ملت خلافت علی بوده، من اینجوری میگم حق امت خلافت علی بوده.
بله.
این حق از مل امت هم گرفتن و این سر در چاه کرده. آیا این ما سالیان سال تا ابد از حضرت علی علیه السلام اگه دفاع بکنیم جبران آن یک جور سر در چاه کردن گریستنشو میکنه؟
بله.
اون ظلمی که درک کردن.
درست.
یه موردی که این آقایون میگم یا آقا یه بار من سوین به برنامه اینا شنیدم، گفتن که اون میخوام بخش میگم، فقط خواهشم اینه که چند دقیقه بیشتر مالا این موارد بسیار زیاده،
ما وقتمون خیلی کم هست آقای هلالی جان.
چند مورد اینا گفتن آقا یه آیه نشون بدین که در مورد امامت حضرت ولیعصر. من میخوام بگم اگه ما حالا اون آیات که میگیم قبول نداریم، شما میتونی آیه نشون بدین که در مورد خلافت خلفا باشه؟
بله.
ولی دو تا پیشنهادم نسبت به رسول برنامه‌تون داشتم.
خیلی سعی
می‌کنم. همه جذابم. ولی خواهشم اینه، من بحثتون می‌گیرم. یکی اینکه یه برنامه راجع به این اونایی که در قرآن به اصطلاح تشکیک می‌کنن که بعضی آیات رو زیر سوال می‌برن،
که اینا به اصطلاح همسایه دیوار به دیوار وهابی هستن دیگه. یه برنامه مختصم راجع به این موضوع تشکیل بدین، یه برنامه راجع به اونایی که به اصطلاح مثل انشتن یا اون به اصطلاح موضوعات قرآنی افرادی مثل انشتن که با اون مقاله اخیرشون با مکاتبات که با آیت الله فروجردی داشتن و خیلی خوب گفتن. حالا یه تصوری هست که میگن انشتن به دین به مذهب تشیع از دنیا رفته، چرا اونقدر مظلوم شده؟ در نظریه نسبیتش میگه شیعه معتقده که پیامبر که به معراج میره و اون پونجه
آقایی میداری جان عوض میخوام، ما وقتمون دیگه تمام هست. چون
من یه تن ثانیه فقط اجازه بدید، من یه تن ثانیه هم متشکرم.
ممنونم، عوض میخوام چون اساسیدم باید پاسخ بدن توضیحاتی که شما فرمودید. تشکر از شما. خب جناب استاد ابوالقاسمی آقای یزدانی عزیز،
من خب البته ممنون هستیم از آقای صالح آبادی و بقیه دوستانی که به حال اظهار لطف کردن، ممنون هستیم و ما همیشه ملتمس دعای خیر این دوستان. سوال خاصی نبود، فقط آقای نجفی درباره متعه و اینا صحبت کردن که دیدیم یک از کارشناسای اینا خیلی بی‌ادبانه توهین کردن که همه خانواده‌های شیعه متاسفانه یا از این حرفا زدن که هر شب یک شخصی خونه این هاست و با مادرشون نمیدونم سیغه میکنه از این حرفا. خب بله متاسفانه این آقا این حرف رو زد، ولی خب ما فقط یه جواب به این آقا میدیم. خب همه میدونن که دختر ابوبکر، اسما دختر ابوبکر اهل صیغه بوده در زمان پیغمبر. ایشون روایت صحیح السند هست در کتاب مسند ابی داوود طیالسی جلد اول صفحه 227 حدیث 1637 که میگه ما در زمان پیغمبر این کار رو انجام میدادیم. آیا دختر ابوبکر که این کار رو انجام میداد هر شب یه شخصی رو پیش خودش میبرد یا هر هفته یه کار رو میکرد یا نه اون عده رو نگه می‌داشت؟ خب همه شیعه و سنی اعتقاد دارن هر ازدواجی بعد از طلاق یا بعد از تمام شدن وقتش نیاز به عده داره.
بله درست.
عده رو نگه می‌دارن. ولی خب این آقا متأسفانه این توهین رو کرد. ما البته جواب زیاد داشتیم، گفتن که دیگه جواب ندید.
البته افرادی که حالا وهابی شدن مثل سجدی و فرهاد و اینا، اینا احتمالاً نامشون که شوهر هم داشتن اینا صیغه می‌شدن با این طرز.
به هر حال باید سوال کنم دیگه احتمالاً. از این تلسم شکنایی که میان این تلسم شکنا به هر حال شاید اینجوری بودن دیگه. تلسم شکنایی که هر شب زنگ می‌زنن شاید مادرشون اینجوری بوده، ما نمی‌دونیم. یا از آقای کلهور میتونن سوال کنن، از آقای سجودی میتونن سوال کنن. اگر بوده که ما نمی‌دونیم، به هر حال شاید در خانواده اونها اینجوری بوده، وضعیت اینجوری بوده. دوست عزیزمون آقای حیدری از اردبیل فقط یک روایتی رو خوندن که درباره کشته های جنگ بدر که پیغمبر با اونها بعد از کشته شدنشون صحبت کرد. بله این روایت در صحیح بخاری صفحه جلد اول صفحه 462 آمده، حدیث 1304 که پیغمبر بر بالای اون چاهی که کشته های بدر رو انداختن میره، فقال وجدت ما وعد ربكم حقا، از این مرده ها سوال میکنه آیا اون چیزی که پیغمبر و خدا وعده داده بود حقیقت یافتید یا نه؟ فقیل له تدعو امواتا، داری با مرده ها صحبت میکنی، مرده ها رو از مرده ها حرف میخوای بشنوی؟ فقال ما انتم به اسمع منهم ولکن لا یجیبون، اونها میشنون اما فقط نمیتونن جواب بدن. این خاصی فقط مدرک رو بدید
شما درد نکنه،
سوال خاص دیگه بکنم نباشه.
بله نه درد نکنه جناب استاد یزدانی. جناب استاد قاسم اگه نکته پایانی هست.
من فقط یک نکته در تکمیل کل بحثمون بر اساس این شبکه های وهابی عرض بکنیم که خب شما در جریان هستید، چند روز قبل یکی از مولوی ها رو در منطقه راس ترور کردن. مولوی اهل سنت بود، شیعه هم نبود. بزرگانی که الان معروف به اهل سنت هستن و وهابی هستن در واقع هنوز یک بیانیه ندادن و این قضیه رو محکوم کنن. یک بار در یکی از این شبکه‌ها ندیدیم شبکه‌های وهابی که نامی برن از این مولوی به خاطر اینکه این مولوی ارتباط خوبی با شیعه ها داشته، مثل اینها دشمن شیعه ها نبوده که شیعه تکفیر بکنه. یک بار نگفتن آقای مولوی شهید شده. کسانی که میگن برای امام حسین عزاداری نکردین، مدن هفته قبل سالگرد گرفتن برای مسجد شیخ فیض که شهید شده، مسجد شیخ فیض، مسجد زراری که پایگاه وهابیت شده بود و تخریبش کردن 20 سال قبل، اینا مدن الان براش سالگرد گرفتن و مولوی که چند روز قبل ترور شده اصلا بیان نمی کنه. این شما کنار هم بذاری قشنگ مشخص میشه اینها هدفشون و انگیزشون چیه. یه نکته هم عرض کنم جالب بود، این آقا اصلا نمیدونست تاریخ تخریب مسجد فیض که اول برنامه شاید شده پخش کنیم کردیم رو چهار بار یا پنج بار گفت 11 بهمن سالگرد تخریب مسجد فیض شیخ فیض بعد بهش خبر دادن که آقا اشتباه گفتی، گفت بله 11 تا 20 بهمن سالگرد تخریب، بعدش گفت 20 بهمن سالگرد، اگر هم 11 گفتم اشتباه شده. خب شما اگر می‌خوای برنامه‌ای بگیری برو فردا پیگیری کن ببین کی بوده و ببین مثلا برای
بالا شهاب بوده
بله، نه این آقای هاشمی بود، بعد چند کارشناس دیگه بوده،
شاید امشب شهاب باشه،
امشب ممکنه بله. پس ببینید انگیزه چیه، مسجد زراره که تخریب شدن بیان مثلا واسه 20 سال قبل اینا سالگرد شهادت مسجد میگیرن گریه میکنن ان لله و ان الیه راجعون، میگن برای اهل بیت از این میگم نمیشه.
دستتون درد نکنه جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، جناب استاد یزدانی عزیز، من هم به نوبه خودم از طرف همه بینندگان بزرگوار که من نماینده شما هستم در این برنامه از محضر شما تشکر میکنم، همچنین از محضر همه عزیزانی که در این شبکه زحمت میکشن تلاش میکنن، همکاران عزیزم که پشت دوربین هستن، عزیزانی که در اتاق فرمان هستن، همه خلاصه با نیت خالص میان اینجا خدمت میکنن به خاطر شما شیعیان و عاشقان و ولایی هایی که در هر کجای دنیا ما رو تماشا میکنید و اونو عزیزان مسلمان و اهل سنتی که با شناخت کامل و در واقع بینش درست به دنبال یک انتخاب صحیح و به دنبال حقیقت هستید. خیلی متشکر هستیم از لطف و عنایتی که به این برنامه داشتید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سایتون کم نشه، خدا نگهدار.